تا یک بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه‌ها فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام عرض کردم جناب دکتر.
سلام بفرمایید.
حضورتون عرض شود که یه سوالی داشتم خدمتون، ممکنه به دلایل فراوانی نتونم اون رو به طور شفاف بیان کنم خدمتون. سوالم اینه که اگه یک شخص، یک آدم تو این جهان هستی با وقایع فجیع اون آشنا باشه و اینقدر زخم خورده باشه که متاسفانه قانون جبر زندگی که حاکم بر عالم هست رو به نوعی با تمام وجودش به فهم اون رو حس کرده باشه، واقعا چی کار باید بکنه؟ کسی که به آخر خط این زندگی رسیده باشه، همه چیز رو حس کنه، درک کنه. من یاد صحبت شما همیشه میفتم که میفرمایید در دنیایی زندگی میکنیم که متاسفانه دو سوم از موجودات اون برای حفظ بقای خودشون ناچارن باید همدیگر رو بکشن و من موندم واقعا به تکلیف چیه اگه همینجوری بگذره. خب شاید اگه شرایط خوب باشه، بستگی به شرایط اون شخص باشه، کجا زندگی میکنه، در چه محیطی، با چه افرادی، ولی خب برای مخصوصا ماهی که داخل ایران هستیم و امید خیلی کم سو و کم رنگ هست، برای من که یه جوان 28 ساله هستم و هنوز سختی شما بفرمایید حداقل 70-80% رو چشیدم و الان به جایی رسیدم که متاسفانه احساس میکنم دیگه هیچ چیزی من رو خوشحال و راضی و شاد نمی کنه. اگر در این زمینه
ببینید آخه عزیز، شما دو سه تا مطلبی رو مطرح کردید که میتونه درست باشه ولی شاید به هم مرتبط نباشه. بعد نتیجه گیریتون برای من موضوع و مسئله است. اینکه دو سوم حیوانات برای زنده بودن باید حیوان دیگر رو بکشن، خب ما خوشبختانه سوسک و موش نیستیم که خبر از این ماجرا داشته باشیم و حالا واویلا سر بدیم. به علاوه هنوز موش و سوسکام دارن زندگی میکنن چون تعدادشون زیاده. به من میخواید بگید قانون طبیعت قانونی است که خود طبیعت اساسش بر اساس آنچه که انسان تعریف میکنه ظلم، مثلا حرفی با شما ندارم، خب همینه. ولی چرا من و شما باید حالا یه عزایی بگیریم درباره دردی که نداریم؟ چرا من الان باید به خاطر سوسک و موشی که کشته میشن بشنم غمگین بشم؟ اگر زندگی مهمه که من باید از زندگیم استفاده کنم، این زندگی مهم نیست، اونا مردن که مردن. یعنی میخوام بگم این تضاد ذهنی شما رو نمیفهم که موضوع رو به خودتون مرتبط. شما من بگید من تو محیط و شرایطی که هستم که به ماجرای ایران اشاره کردید، امیدی به اون صورت نیست، آینده ای نیست. میگم امیدی به اون صورت نیست ولی امید هست. من اینجاست که خیلی ها صبحم بلند میشن با نیرو، با انرژی، به امید زنده هستن، دارن زندگی میکنن. به من میگه در مقام مقایسه با جاهای دیگه در شرایط کنونی مسائل و مشکلاتی بیش از حد وجود داره، قبول دارم، همطور که از یه جاهایی هم بهتره. و به من میگه در مقام مقایسه با 300 سال قبل یا 3000 سال قبل، میگم حتما بهتره. حالا موارد خاصی ممکنه باشه. چرا اینقدر موضوع رو یه دفعه تعمیم میدید همه مسائل جهان رو به خودتون مرتبط میکنید؟ مثل من میمونه برگردم میگم به در سیل برد یا زیر آوار تو زلزله از بین رفتن، حالا من بگیرم بشتم قصه اونا رو بخورم یا درد اونا رو بکشم یا فکر کنم هیچ معنایی دیگه نداره برای من زندگی. و با آخرین جمله که گفتید، خب اون اسمش میشه افسردگی. افسردگی یه نوع فعالیت مغزه که من تبدیل میشم به یه آدمی که به جنبه‌های بد و منفی بدون شور و شوق و هیجان و شادی و لذت و با نگاهی مبتنی بر این که همه چیز داره خرابتر و بدتر میشه به دنیا نگاه میکنن و این چیزیست که در انسان اتفاق میفته و معمولا با کمک میشه از این حال در اومد، در حالی که دنیا سر جاشه. و باز به همین دلیل که همیشه گفتم تمام هنر زندگی در همین شرایط و وضعیتی که است این است که در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است. یعنی آنچه که شما بهش اشاره فرمودید و صرف هم تأکید کردید که من میدونم ازش خبر دارم و حس میکنم و احساس میکنم و هرچی، خب قبول، همه ای بسا 3 میلیارد دیگم 1 میلیارد دیگم اینجوری حس کنم، ولی خودشون اینچنین از پا افتاده نمیبینن. اگر من موضوع و مسئله خودم دارم که مریضم تکون نمیتونم بخورم یه مسئله است، ولی اینکه بگم مثلا 5% 3% مردم دنیا تو بیمارستان ها اصلا نمیتونن تکون بخورن، حالا به خاطر اون من تکون نمیخورم یا فکر میکنم اصلا تکون خوردن چه فایده‌ای داره یا اصلا این چه زندگی، خب از من و شما که نپرسیدن چگونه زندگی خوب ما بسازیمش، اینو ساختن و تحویل ما دادن. بذارید ذره تفکیکش کنیم که ببینیم درست و غلطش یا مرتبط بودنش به ما کجاست. من هم با این واقعیت سخت و تلخ آشنا هستم که پدر مادر من مردن، منم میمیرم، عزیزان منم یه روزی میمیر. خب چیکار کنیم؟ حالا اگر اینا موضوعای مهمیه پس زندگی باید مهم باشه که مرگش هم مهمه. اگر موضوع زندگی مهم نیست، خب حالا مردیم هم مردیم، زنده بودیم هم که بودیم. یه کمی اینا تضادهای درون سیستمی نگاه در حقیقت فلسفی و یا جهانبینی و بینش داره که غالب اوقات در تحلیل روانشناسی میره وارد حریم افسردگی میشه. به همین جد است که من بزرگانی رو میبینم که به خاطر همین افکار دست به کارهایی میزنن از جمله خودکشی، که در حالی که اونا رو میتونم از ذره روانی یا زمینهای دیگه بفهمم و تشخیص بدم، ولی ابدا تاییدش نمیکنم و باورم هم این است که آدم میتونه همین ها رو بدونه، ولی همچنین قرار نیست خودشو اذیت کنیم و قرار نیست یه جوری خودمون رو به همه مرتبط بدونیم که اگه کسی درد داره منم درد بکشم. و باز به همین جاست که اگه شما پری یه دکتر برید بگید سرم درد میکنه، دکتر یه چکش تو سر خودش نمیزنه، بگه خب آقای عزیز حالا من هم با شما هم دردم، حتی درد من بیشتر از شماست. دکتر درد منو خوب میکنه و این بسا 5 ثانیه بعدم یادش نیست که کسی با سر درد اومده. و درستش هم همینه، ما قرار از درد هم با خبر بشیم، ولی اگر میتونیم دوا و دکتر هم باشیم کاری بکنیم، اگر نه بریم دنبال کارمون. ولی که اگر درد بده و لذت خوبه، من چرا حالا بیام بیدلیل بدون که فایده داشته باشه رنج بکشم؟ یعنی بخوام بگم این استدلال رو با اون سرعتی که شما گفتین، من ازش اون نتیجه گیریایی که شما کردید رو نمی کنم، ولی حرفایی که زدید همش سر جای خودش میتونه درست باشه، ولی چرا اون نتیجه گیری رو ازش بکنیم؟ حالا هر جونه که دلتون میخواد بحث رو پیش برد. جان
بله، اجازه بفرمایید یه موضوع مشخص رو خدمتتون عرض کنم. چیزی که من رو خیلی آزار میده اینه که، البته از دید من که ممکنه واقعا اشتباه هم باشه و صرفا یک به قول فرمایش شما یه تضادی باشه که از دوران کودکی آسیب یا افسردگی که اون رو یدک میکشم با خودم، اینه که من حس میکنم که هیچ گونه گناهکاری، هیچ گونه فرد ظالمی تو این دنیا وجود نداره، بلکه همشون نتیجه قربانی دوران کودکی خودشون هستند و همینجوری نسل به نسل ادامه پیدا کرده و گذشته های گذشتگان اونا هم به نوعی قربانی نسلهای پیشینشون بودن و اکنون در واقع حتی اونایی که در این آشکاری و روشنی ظلم میکنن گناهکار هستن. حتی من یه مثالی خدمتتون عرض میکنم، حتی اونایی که با تمام آگاهی موجب متاسفانه اعدامه یه سری از عزیزانمون مثل خانم جباری شدن، ریحانه، حتی من اینا رو هم فکر میکنم اینا هم قربانی افکار، تربیت، آسیب‌های کودکی هستن. پس بنابراین توی دنیایی فکر میکنم زندگی میکنیم که تقصیر هیچ کسی نیست و هیچ کسی اینجا مقصر نیست. آیا این دیدگاه من درسته؟
نه، دیدگاه شما غلط. دیدگاه شما غلط بودنش این است که باز گفتم این نتیجه گیری است. ببینید عزیز، شما در اینجا اومدید یه فرض مکانیکی گرفتید که همونطور که درجه حرارت هوای این اتاق نتیجه یک پدیده های از قبل معین شده است، بنابراین باید نتیجه رو پذیرفت. شما یه آبی رو میذارید روی فرض کنید اجاق گاز به دلیل حجمش، به دلیل شعله‌ای که داره، حرارتی که داره، ای بسا به شما میگن 3 دقیقه دیگه درجه حرارت میشه 70 درجه سانتیگراد، 4 دقیقه دیگه آب میرسه 100 درجه و شما حرفتون اینه که این آب 70 درجه و اون آب 100 درجه، خب مجبورن چنین باشن، پس بنابراین هیچ مسئولیتی ندارن. این حرف شما درسته ولی مال جهان مادیه. روزی که انسان یه ضریب آزادی داره، مهم این که از اون ضریب آزادیش استفاده میکنه یا نه. یعنی اون ضریب آزادی است که به من میگه تو میتونی بجوشی یا نجوشی. آب این کارو نمیتونه بکنه. این که چقدر میتونی بجوشی یا نجوشی، ممکنه من بگی به جایی که 70 تو میتونی بشی 55 ولی پایینتر نمیتونی بیای. اگر خودت هم بخوای تو این کار اخلال بکنی به جای 70 میری 80. بنابراین من مسئولیتم بین 55 تا 80. اگر از اون نیرو و توانی که دارم استفاده کنم و این رو از 70 چون میخوام آب کمتر جوش بیاد ببرمش به 55، از همه فرصت ها و امکاناتی که در آزادی من به عنوان انسان بوده استفاده کردم و اگر نه خودم رو رها کنم و در اون مسیر بد و غلط برم میرم به 80. مسئولیت من در جهت اون مقدار از آزادی است که دارم. حالا در اینجا بحث مطرح میشه که انسان چقدر آزاده، کجا آزاده، کجا نیست. حرف آخر، به نظر میرسه که انسان با وجود همه این مسائل وقتی به اصول اخلاقی میرسه به مقدار زیادی، حتی به اعتباری از یه مرحله گوش بشه، آزادی کامل داره. این که من مهربون یا نامهربون باشم، ظالم چون لغت به کار، ظالم یا عادل باشم، در اختیار من عزیز. این ماجرا به گذشته و کودکی مرتبط نیست. این ماجرا حتی به همین جاست که تو زندان هام برید هنوز آدم‌ها قبول دارن اینجا رو اشتباه کردن، اونجا رو نباید این کارو می‌کردن، حتی اشتباه کردم که این کارو کردم گرفتار پلیس شدم. بنابراین موضوع آزادی است که مسئولیت رو مطرح میکنه. بنابراین این که پدر من کیه، مادر من کیه، من در موردش هیچ مسئولیتی ندارم. ولی درباره این که امروز در ارتباط با شما چقدر مهربون و یا نامهربون حرف دارم، این حریمش در اختیار ماست. به همین جد است که در اون حد مسئولیت وجود داره و اگر انسان در مسیری که به دلیل آزادی توان حرکت داره عمل کنه و در مسیر بهبود خودش عمل کنه، بعد از یه مدتی این جهان طبیعت ظالم رو به روابط اجتماعی عادلانه میتونه تبدیل کنه و این کار شدنی است. و بعدم اون نگاه مکانیکی شما در حقیقت یه توجیه، از اولم عرض کردم، توجیه جبری شماست برای که انسان هم یه شیئی است مثل آب، مثل درجه حرارت، مثل کتری، مثل قوری که بر اساس قواعد این گونه به جوش میاد. بنابراین هیچ کس مسئول نیست. نه، درست برعکس. وقتی که به روابط ما میرسه ما همیشه مسئولیم. علتش هم بسیار روشنه. همه ما این رو با تمام وجودمون حس میکنیم که هر کاری رو که کردیم میتونستیم کمی بهتر یا کمی بدتر بکنیم. من میتونستم مهربونتر یا نامهربونتر باشم. من میتونستم وقت بیشتری برای کسی بذارم یا کمتر و این آزادی داشتم. وقت تمام نمیتونستم بگذارم، ای بسا به دلایل روانی و همون محدودیت ها قطعش هم نمیتونستم بکنم، ولی تو اون حریم مسئولم. بنابراین همینه که از یه بچه 2 ساله یه مسئولیتی، یه بچه 6 ماهه برای خیس کردن خودش یه مسئولیتی داره، یه بچه 2 ساله یه مسئولیت دیگه داره، 8 سالش شد یه چیز دیگه داره و وقتی 28 سال شد گونه دیگری است. اون نگاه وقتی شما به اون صورت تبدیلش میکنید، اون وقت گرفتار اون بحث در حقیقت جبر میشید. و من اولین سمیناری که بود، سمینار آزادی، کوشش کردیم که از دیدگاهی مختلف، خود من برداشت روانی و اجتماعی و فلسفیش رو انتخاب کردم و اونجا توضیح میدم که این ماجرا در زمینه‌هایی که انسان هست، یه جایی کمتر آزاده، یه جایی بیشتر آزاده، یه جایی اصلا آزاد نیست. یه چیزایی من هیچ محکومم و مجبورم. ولی آنچه که در بحث ها آمده و میشه بهش اشاره کرد این است که وقتی به حریم اخلاق و آنچه که در اصطلاح های فلسفی مذهبی به عنوان تکلیف میشناسیم، اونجا حریم آزادی من و شماست و باید از اون آزادیمون استفاده کنیم و خوب باشیم. و اینجاست که یه آدمی که رفتار بدی داره رو میشه گفت رفتارش بده. اما اینکه چند اندازه مسئوله و بعدن نظم اجتماعی چگونه حکم میکنه که یه آدم بتونه بد عمل کنه و او رو تنبیه بکنه یا نکنه، اون قصه دیگری است که برمیگرده به حالا که ما در جهانی زندگی میکنیم که به یک اعتبار ظلم و عدل کنار همن و فرض رو بر این میگیریم که با وضع قانون میخوایم در مسیر عدالت حرکت کنیم نه در مسیر نظم. این تفکیک‌ها را اگر بکنیم به ما کمک میکنه و به همجاست که تغییر محسوسی هم در برخی از جوامع در برخی از زمینه‌ها دیده شده و یا داده شده و همچنان خواهد شد. حالا روی خط باشید، شما میذاره فکر بکنید، به من بگید این بحث رو چگونه میخواید ادامه بدیم، صحبتونو با هم ادامه خواهیم داد.
سپاسگزارم.
شنگون عجبن با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه میکنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته میشوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
بیمه باقری اردلان آوا اردلان با 32 سال تجربه در ارائه انواع بیمه با بهترین سرویس و مناسبترین قیمت. کلیه بیمه های اتومبیل، درمانی، مسکونی، تجاری و عمر. ثبت نام برای بیمه درمانی آغاز شد. دفتر خدمات بیمه باقری اردلان و آوا اردلان 818-888-8221 818-888-8221.
یک وکیل بی رقیب بی همتا دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی لا دات کام.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین ویهو آورده.
اواکی مگو تانزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیوری میکنه.
پس ای کاش من سندگون نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همیز کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
تن گفتی؟
949-768-0122.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد جناب دکتر عزیز. یک مسئله که در این مدت به ذهن من رسید اینه که بر فرض مثال یه موضوع مشخص رو اگه بخوایم در موردش گفتگویی داشته باشیم، این گروه‌های تروریستی که وجود دارن و به هر حال به صورت کاملا اتوماتیک مثل ربات یه کاری رو انجام میدن و ده ها صد ها و یا چند عدد شخص رو از بین میبرن، انسان رو میکشن و اونایی که اینا رو پرورش میدن کاملا آگاهانه این کار رو انجام میدن، آیا اینا هم در واقع منوط هست به اون حس آزادی، اون انتخاب، اون آزادی که دارن یا نه؟ واقعا
نه، بین از این پاسختون روشنه. آخه ببینید، باز با ابهام با موضوع برخورد نکن. شما به من بگید، من یک اشارتی داشتم تا زمانی که یه سیستم کاملا از هم پاشیده نشده و تبدیل نشدادم به یه موجود غیر انسان که در حقیقت به معنی عدم توانایی تشخیص خوب و بد در لحظه هست و اون وقت مسئولیت نیست در دادگاه های امریکا اگر شما یک کسی رو بکشید و بعدا معلوم بشه که در اون لحظه توانایی نش باشید، به عنوان اینسنتی وارد میشید، اگر اونو بتونید ثابت بکنید اونو میبرن بیمارستان روانی کمکش میکنن، اگر بشه بهبود پیدا کنه، درست مثل کسی که به پرزیدنت ریگان حمله کرد، بعدا معلوم شده بیمار روانی است. در تمام این مدت هم با وجود که به رئیس جمهور امریکا حمله کرد، نه به خاطر مسائل سیاسی، در چارچوب حقوقی توی مسیر دیگه حرکت. شما اونها میفرمایید بله، ولی گروه های تروریستی میدونن چیکار دارن میکنن، از خودخواهی خودشون خبر دارن، از ترسشون خبر دارن، از طمع بهشتشون خبر دارن، از کینه‌شون نسبت به گروه‌های دیگه خبر دارن، از اینکه نباید این کارو بکنن خبر دارن، نمازشون هم سر جاشه، بنابراین مسئولن. به من میفرمایید یه گروهی هستن، یه گروهی رو برین واش کن، همیشه آدما میتونن تحت تاثیر قرار بگیرن. منم از اول عرضم به شما این بود که در حریمی که ما مسئولیت داریم اونجاست که میتونیم خوب یا بد عمل کنیم. به همین دلیل که بسیاری هم از اروپا پاشتن رفتن تو این گروه های تروریستی، بعدن خواستن بیان بیرون که یا نذاشتنشون یا کشته شدن یا بسیارش اومدن بیرون، فهمیدن اونجا این خبرها نبود، تبلیغی که شده بود یه چیز دیگه بود. ولی چرا اون تبلیغ شده بود؟ خب تبلیغ میشه، چرا من همون موقع عقلمو به کار نینداختم واقعیاتو تجزیه و تحلیل نکردم؟ بیش از 60% مردم دنیا عقلشون رو به کار نمیگیرن، ولی اگر در یه شرایطی قرار بگیرن به کار گرفته میشه. نتیجتا شما با موضوع موجود بی اختیار روبرو نیستید که بعدا بگید فرق نمیکنه. بحث من با شما اونجاست. اما اگر یه روزی شما بگید نه، انسان یه پدیده مکانیکیه و در حقیقت درست مثل آنچه که در جهان طبیعت چراغ روشن میکنید روشن، خاموش کنید خاموش میشه، از اون بحث رو شده. به همجاست که چرا گفتم در اون سی دی و دی وی دی آزادی، در اون گفتگویی که 14 تا 12 سخنرانی یا شاید 13 تا با یه دونه پرسش و پاسخ، مسئله مهمه. و باز همیشه من عرض کردم پیچیده ترین موضوع علمی، فلسفی، مذهبی مسئله آزادی، هیچ موضوع این همه پیچیدگی نداره. در نتیجه اگر بحث رو، نه اینکه بگم من شما پذیرفتیم، اگر بپذیریم آزادی انسان رو، این موضوع منتفی است. من مسئول اون قسمتی هستم که آزاده. به همین جهت که در دادگاه‌ها وقتی یک کسی رو میکشه، از قطر غیر عمد که میتونه اینقدر مجازاتی نداشته باشه که اصلا هیچه، تا اعدام حرکت میکنه، نه اینکه با اعدامش من موافقم، یا با شدیدترین مجازات. علتش هم این است که قاضی بعدن در مورد کشته شدن یه آدم و اینکه این آدم مسئول کشته شدن اون آدمه قبول داره، تردید نره، بس خودش هم اقرار میکنه. اما با اینکه این در چه شرایطی بوده و این موضوع در حقیقت آزادی او چه اندازه بوده، بحث و گفتگوست. بنابراین من و شما در حد آزادیمون مسئولیم. همین. به من میگید این کافی هست یا نیست، اون یه بحث دیگری است. ولی وقتی که اصل آزادی انسان رو به عنوان موجودی متفاوت از گیاه و حیوان میشناسیم، من و شما مسئولیم. و گفتم من اگر شما بخواید سی دی یا دی وی دی آزادی رو بشنوید، اونجا خود من اینو تجزیه و تحلیل میکنم که وقتی گفته میشه که آیا انسان آزاده یا مجبوره، حرف این است که انسان چون تنها انسان نیست، هم جماده، هم گیاهه، هم حیوانه، تو اون زمینه ها اجبار رو داره، ولی اون جنبه انسانی او که در بسیاری از موارد غلبه میکنه بر اون زمینها، به او آزادی رو میده و اونجاست که مسئول و اونجاست که مسئوله. درست مثل این که من شما بریم رو پشت بون بعدم بپریم پایین، این بالاشو آزاد بودیم که بریم، خودم انتخاب کردیم، ولی وقتی پریدیم پایین قوانین جاذبه و آنچه که در خصوص وزن بدن ماست، حالا دیگه آزادی نداریم، حالا خارج از کنترل ما به زمین خورده خواهیم شد. این تفاوت‌ها رو وقتی تشخیص بدیم متوجه میشیم که کجا آزادیم و نیستیم. و به دلیل بحث کلی، چون نمی‌خوام وارد جزئیات بشم، چون این پدیده پیچیده است، باید با مقدمات همراه باشه. به عنوان یه پدیده پیچیده عرض کردم تو اون منطقه آزادیمون مسئولیم، همین و همین. یه مادر، یه پدر، یه شهروند در یه حدی که آزاده مسئوله. اون قسمتی که آزاد نیست که نیست. تموم شده.
بعد معذرت میخوام وارد کلامتون، این دیدگاه اشتباه من که متاسفانه خیلی منو آزار میده و در طول عمرم همیشه با هم بوده، آیا ناشی از این نمیشه که به نوعی من خودم، یعنی من به عنوان مثال عرض کنم، من هر کار اشتباهی رو که انجام میدم بعدش متاسفانه پشیمون میشم، میگم خب کاش که این کار رو نمی کردم و چرا اصلا این کار رو انجام دادم. این آسیبیه که من آیا خوردم، و چون طور که فرمودید دیدگاه من بالکل در این زمینه اشتباه هست و به نوعی چون خودم رو قربانی میتونم، پس نتیجه گیری اشتباه و غلط من اینه که همه قربانی هستن.
ببینید عزیز،
خودم رو تو موقعیت قرار میدم که من اون اشتباه رو وقتی زمانی انجام میدم بعد پشیمون میشم، و اون طرف مقابل یا هر انسان دیگه‌ای که این کار رو انجام میده ممکنه بعدن پشیمون بشه. میخوام ببینم این آسیب
نه. رو باز ببینید نه من متوجه شدم عزیز. نه ببینید، این بحث ها احتیاج به این است که مبانی اولیه رو با هم حل کن. اصلا یه دلیل اصلی و اساسی برای آزادی انسانی که ما شک و تردید بیش از عمل داریم، این کارو بکنم یا نکنم، و بعد پشیمونی و رضایت بعد از عمل داریم، عجب غلطی کردم و یا چه کار خوبی کردم. اتفاقا این دقیقا از نظر علمی و از نظر فلسفی هر دو این بحث شد، این خودش نشانه آزادیه. بلا اگر اجبار بود نبود. اشکال کار در این است که بسیاری از ما در وقت عمل حاضر نیستیم حداقلی رو که در جهت تفکر و محاسبه است انجام بدیم. مثال، یه آدمی آمده رژیم غذایی گرفته و بنابراین وقتی وارد مهمونی میشه، با وجودی که یک هفته مواظب رژیم غذاییش بوده، یک مرتبه اون شب به اندازه تمام مدتی که غذا نخورده غذا میخورد. یه چنین پدیده‌ای ظاهرا ساده است، ولی میشه 50 تا دلیل براش مشخص کرد که یکی از اونها این است که اگر این آدم فقط هر زمان که می‌خواست یه چیز نامناسبی بخوره، فقط یک دقیقه تا دو دقیقه به خودش فرصت میداد که این کارو بکنم یا نکنم، احتمالاً نمی‌کرد. و باز به همین جهته که روزی که کسی به من بگه من می‌خوام رژیم غذایی بگیرم میرم مهمونی، بهش میگم تو نیم ساعت به نیم ساعت میری تو دستشویی روبرو آینه میستی و با خودت حرف می‌زنی که آقای عزیز، تو تصمیم گرفتی مواظب غذات باشی، این که تو یه چیزی بخوری درسته که الان میخوای و درسته که لذت بخشه، ولی دردش بیشتره و تازه وقتی هم که بخوری یه جای مجبوری متوقف کنی، پس بهتره اول متوقفش کنی و تو انتخاب کردی که به وزن تو کم کنی، درسته؟ اگر هنوز سر این انتخاب دستی، ارزش این داری که بری غذا رو ببینی و نخوری. اگر هم خواستی نظر تو عوض کنی، لطف میکنی دوباره برمیگردی تو همین دستشویی با من حرف میزنی. هر کسی که بخواد رژیم بگیره، مادام که به خودش این فرصت تجزیه و تحلیل بده، از نظر من از 10 تا 9 تا رژیمشون رو حفظ میکنه. ولی وقتی که شما حاضر نیستید فکر بکنید، میخورید بعد استدلال میکنید، علتش هم از نظر علمی میدونیم چه هست. پس میخوام به شما اینه بگم، موضوع این نیست که شما فقط بعد از عمل پشیمون میشید، شما قبل از عمل حاضر نیستید فکر بکنید، در حالی که وظیفه شما فکر کردن، یعنی آزادی به خاطر ظهور و وجود عقل، و عقل میگه بگذار قبل از عمل پیش بینی کنیم، پس بذار ببینیم که بعدش چه میشه. روزی که به شما گفت ببین تو اگر رفتی مهمونی، چون برات این رژیم مهمه، چون برای سلامتی زیباییت مهمه، چون اون همه رنج به خاطرش بردی، امشب خرابش نکن به خاطر یه ذره لذت. پس تو اینجا که میری، فرض کن شکمت رو با یه مقدار سبزیجات و سالاد پر، یادت باشه این نوع غذا رو که مثلا شیرینی لب نمیزنی، یادت باشه اگر میخوای مثلا رژیم بگیری و رژیم پروتئین گرفتی، کربوهیدرات نمیخوری، بنابراین دست به نون و برنج نمیزنی. پس اونجا میخوای رفع گرسنگی بکنی با چیزای دیگه هم میشه. و به همجاست که من همیشه عرض کردم یکی از جاهایی که خیلی خوب آدم میتونه رژیمشو حفظ کنه مهمونیاست. برای که معمولا تنوع غذاها هم خوشمزه بودنش هم اجازه میدادم رعایت کنه. مشروط بر این که فقط مختصر عقلی رو که آزادی کنار اون چسبیده رو وارد صحنه کنی. ولی اگر عقل نیاد و آزادی نیاد مهمونی میتونه بدترین جایی باشه برای شکستن رژیم. بنابراین برمیگرده به این که من در زندگیم حاضرم ابتدا فکر کنم، عوامل رو، علل رو ارزیابی کنم، تصمیم بگیرم، عمل کنم و بعدش ببینم حالا خوب در اومد یا بد. ولی روزی که من سرمو میندازم پایین با حاضر نیستم از آزادیم استفاده کنم و از عقلم استفاده کنم، اون حرفی است که شما میزنید. بعد از انجام عمل پشیمون میشم. این همون چیزی که آدم‌ها برمیگردن از مهمونی میگن خاک تو سرت، کارت بخوره به اون شکمت، مردک چرا اینقدر خوردی، خفه نشدی، چرا این کارو کردی. ولی اگر همین آدم با همین زمینه ذهنیت اون عرض من رو رعایت میکرد، نیم ساعت به نیم ساعت میرفت تو دستشویی نمیکرد، پس همون آدمه. فقط پروسه مغزی خودش رو بر اساس انتخاب و آزادی خودش به گونه‌ای که باید پیش نبرده. این توی رابطه فرض کنید گفتگو هم میشه، این توی رابطه زن و مرد هم میشه. به همین جهت است که شما سرتون بنازید پایین، ممکنه با یه زنی با یه مردی رابطه داشته باشید بدون اینکه متوجه بشید چه غلطی دارید میکنید و این بسا پشتش پیامدهای فراوون داشته باشه از جمله حاملگی. خب حالا باش روبرو شدید، حالا میخواید چی کار کنید؟ در حالی که اگر قبلا فکر میکردید اینجوری بهش نگاه نمیکردید. ما معمولا درباره حادثه ها هم به درد و رنج کنونیش و لذت کنونیش و لذت و درد آینش و احتمالش نگاه میکنیم. به همجاست که تمام آدمایی که تو زندانن به خاطر جرم، چرا جرم کردن؟ برای که فکر کردن 10% 20% ممکنه گیر بیفتن، تا زی فکر کردن. بعد گفتن حالا که 20% داریم گیر میفتیم میارزه. ولی اگر بهشون میگفتن تو 100% گیر میفتی دزدی نمیکردن. به همجاست که در بسیاری از موارد یا محاسبات آدم هاست که کار دستشون میده یا احتمالات خارجیست که کار دستشون میده. در حالی که اگر یه سیستم باشه که آدم بدون 100% مرتکب جرم بشه گیر میفته، این کار نمیکنه. فرض کنی به زودی هم این اتفاق خواهد افتاد، به زودی تو تمام خیابون ها یا فریوی ها یه دستگاهی میذارن که میگن سرعت اینجا فرض کنید که 100 کیلومتره، هر ماشینی که از سرعت 100 کیلومتر بره 101 کیلومتر احتمالا اگر قراره جریمه میشه، برای که دستگاه میگیرتش. نتیجتاً بعد از این مدتی همه ما متوجه میشیم به مجردی که 1 کیلومتر از اون چیزی که مقرره تندتر حرکت کنیم، گرچه ممکنه یه هشداری ماشینو بده که داری میری چون حواس اون دائما نمیتونه باشه، ولی فرض کنید اون هشدار رفتیم میدیم جریمه اون حتمی و قطعی. معلومه 99% مردم تند نمیرن، برای که مثلا وقتی جریمه سنگینه. اما وقتی من فکر میکنم 1000 دفعه تند رفتم، یه دفعه پلیس من نگفته، معلومه بار 1001 من میرم. بنابراین ما تو دنیای زندگی میکنیم که به راحتی این انسان رو میشه در مسیری حرکتش داد که به جای احتمال با قطعیت و به جای میزان درد و رنجی که حالا یا بعد میکشه، همون از اول بهش بگیم که چه میکشه. شما اگر به زندان ها برید خواهید دید که از 100 تا زندانی 95 تاش پشیمونه از کاری که کرده، به دلیل اینکه با احتمال روبرو بود، حالا با قطعیت روبروست. موقع احتمال میداد 5% 10% 20% گیر بیفته، حالا با 100% گیر افتاده. معلومه همه آدم ها اگر مثلا 100% گیر میفتن این کار نمیکرد. شما فکر کنید کجا ممکنه یه دزد پیدا بشه در حالی که بدونه 100% هر وقت رفت دزدی گیر میفته، انبار دزدی هم ازش میگم دیوونه است پشه را بیفته، برای خودش زحمت در سر خطر دیگه رو بخره، آخر کارم گیر بیفته. ما به این دلیل دزدی میکنیم که فکر کنیم گیر نمیافتیم. بنابراین موضوع بسیار روشن عزیز، تو یه تجزیه و تحلیل دقیق برمیگردم سراغ حرفم، ما یه آزادی داریم که این آزادی رو میتونیم به کار بگیریم یا نگیریم. درست مثل مسئله عقل، آدمایی که عقل دارن دو تا راه دارن. من همیشه سر کلاس ها گفتم شما که اینجا گرفتید نشستید دو تا راه دارید، یکی این که با عقلتون حرفای منو بسنجید قبول کنید یا رد کنید، یکی این که بدون عقل خودتون حرفای منو بپذیرید یا رد کنید. انسان توان اینو داره. نتیجتاً روزی که یه آدم که مسئولیتش در اینه که عقلشو به کار بندازه و از آزادیش استفاده کنه، از این دو استفاده کنه، اون پشیمونی‌ها به حد عقل میرسه. و روزی که آدم حاضر نباشه از آزادی و عقلش استفاده کنه، هر کاری که میکنه چون فعلاً میخواد لذت رو در لحظه ببره، بعداً گیر میفته و پشیمون میشه. میدونم شما در ایرانید، میدونم سی دی یا دی وی دی آزادی اونجا نیست، ولی شاید راهایی باشه که بتونید اون رو بشنویدش. در اونجا میتونید مطالب به دست بیارید، ولی خوشبختانه در این زمینه استادان و آدمای بسیار برجسته کار کردن و مبحث آزادی رو مشخص و معین برای من و شما درآوردن و اونجاست که پاسخگوی یه مقدار نظر و یا تردیدی میشه که شما اینجا اونجا دارید. من به پیام هم رسیدم. حالا صبر کنید.
گفتگوی شما رو ضبط کردم و بارهای بار این رو خواهم شنید. فقط در میان فرمایشاتی که فرمودید یه سوالی در واقع در ذهن من به وجود اومد و اونم اینه که اگه شخصی در میون همون در واقع 5%، یعنی 95% پشیمون میشن، اون 5% باقی مونده، اگه یک نفر به هیچ وجه از کار کرده خودش پشیمون نشد و حالا به قول فرمایشات شما چیزی به نام گناه تعریف خاصی نداره، یعنی به خودی خود وجود نداره، تعریف غلطی داره، این شخص رو باید محکوم کرد و اگه محکوم
اون یه بحث دیگری است.
در واقع جواب این شخص رو چی باید
نه 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 ببینید باز شما رفتید سراغ فرض خودتون عزیز. نظام اجتماعی حرفش این نیست که من عادلانه عمل میکنم. نظام اجتماعی به من میگه وقتی تو دزدی کردی من باید این کار میکنم. شما میگی 30% ارسی بود، میگه دیگه بد آوردی. دنیاییست که بد میارم عزیز. من میام با بهره و شکم بد میارم. من میام یه زمینه عقلی کم دارم و یا حرص بسیار دارم یا فشار جنسی بسیار دارم گیر میفتم. جامعه که نمیاد بگه من میخوام عادلانه منصفانه از اول تا آخر تو رو ارزیابی کنم. به همین جاست که در بحث قانون که مجازات به دنبالش میگن قانون ضروری نامطلوب، همین چراغ قرمزی هم که گذاشتن ضروری ولی نامطلوب، بی خودی آدم ها رو نگه میداره، بنزین ها رو مصرف میکنه، برخی از اوقات آدم های مست همینجاست که میزنن دیگران رو میکشن برای که فکر کنن قرمزن رد میکنن، اون که سبز با خاطر آسوده میاد. خطرات خودشو داره، هیچ کس نگفته یک همه جا قانون درسته، دو هیچ کس نگفته ما نشستیم بر اساس عدالت جهان رو گرسه، عدالت جهان طبیعتی که اساسش بر ظلمه. حالا شما 5% 10% هم عدم رعایت عدالت رو نمیخواید قبول کنی، نه اونا واقعیت هاییست که با تو بحثا بهش اشاره کرد. ولی من یکمی هم از پیام هم گذاشتم، حالا یه ذره فکر کنید یه وقت دیگه خواستید راجع به این موضوع صحبت کنید. خوشحال شدم
باهاتون. من یه سری مسائل شخصی هم بود.
نه اونی که باید بذارید برای یه وقت دیگه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کنم. مرسی از ما.
دنیا تشکر. خیلی ممنونم. سلامت بشید.
مرسی از شما. برم. شنگان عشمن با ما باشید.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
7777 لاکی 7 پیام شایانی. صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
سول رکوردز با افتخار تقدیم می‌کند. شنبه 31 ژانویه 2015، سابان تیتر بیورلی هیلز با مارتیک. پس از مدت ها انتظار، مارتیک با ترانه های جدید و به یاد ماندنی در شبی فراموش نشدنی. برای تهیه بلیط با تلفن 818-292-2138 و یا سایت ticketmaster.com و یا فروشگاه‌های معتبر ایرانی تماس بگیرید. آوایی برای تمام فصول. مارتیک، شنبه 31 ژانویه 2015 در
سوان تیتر بورلی هیلز. برای تهیه بلیط با تلفن 818-292-2138 تماس بگیرید.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه در این شهر خواهم بود و کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو هر روز از ساعت 1 تا 9 به مدت 8 ساعت در کپیلان و یونیورسیتی خواهم داشت. کنفرانسی است که با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی همراهه. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود، اما اگر مایلید که خاطرتون آسوده باشه میتونید از طریق kudum.com کارت ورودیه رو که به مبلغ $100 برای 16 ساعت هست از قبل دریافت کنید. همچنین همین برنامه رو در روزهای شنبه و یک شنبه 17 و 18 ژانویه هفته بعد در اورنج کانتی در شهر ایرواین در جنوب کالیفرنیا دارم، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی، 1 تا 9 شب به مدت 16 ساعت با 4 تست و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی و $100 ورودیه که دوستان اورنج کانتی هم میتونن از طریق kudum.com کارت ورودی رو از قبل رزرو کنن. ما دفعه قبل برنامه اونطوری شد که برای عده‌ای از دوستان جا نداشت. و بالاخره یادآور میشم که روز یک شنبه اول مارچ بعد از 22 فوریه که اسکار در دالبی تیاتر در هالیوود برگزار میشه، ما سال روز رادیو رو که از 24 فوریه آغاز شده خواهیم داشت. آقای کاظم عالمی رهبر ارکستر با 16 نفر هنرمندان و نوازندگان و جمعی از خوانندگان خوب عزیزمون در این جشن و سال روز تولد رادیو شرکت خواهند داشت. کارت ورودی احتمالاً از هفته آینده دوشنبه هم از طریق آنلاین برای دوستانی که از اون راه مایلن هم در مراکز منتخب به ایرانی در لس آنجلس و جنوب کالیفرنیا به فروش خواهد رسید. بنابراین تا هفته آینده فرصت بده. ضمناً اونجا جای چند هزار نفر است. یه دلیل اعلان از قبل من هم این است که اگر عزیزانی مایل هستند برنامه‌هایی در روز یک شنبه اول مارچ بگذارن، خبر از این برنامه که از ساعت 5 تا 9 شب به مدت 4 ساعت خواهد بود خبر داشته باشن. انتخاب بعدی با این دوستان و عزیزان هست. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من یه مشکل خیلی زیادی با شوهرم پیدا کردم، بعد میخواستم اگه امکان داره کمکم کنیم که من
خواهش میکنم. چند سالتون عزیز؟
بفرمایید.
شما چند سالتون عزیز؟
من 44 سالمه.
همسرتون؟
همسرم 49 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردید؟
ما 21 ساله که ازدواج کردیم.
فرزند چی دارید؟
من یه دختر دارم و یه پسر.
چند ساله هستم؟
20 سالشه و پسرم 11 سالشه.
از کجا تلفن میفرمایی؟
من از کانادا تلفن میکنم.
چه مدتی است در کانادا هستی؟
8 ساله که اومدم کانادا.
آیا هر دو راضی بودید با اومدن به کانادا یا نه؟
نه خیر، من راضی نبودم اصلا.
همسرتون دلیل اصلی که مایل بودن بیار کانادا چه بود؟
همسر من خیلی علاقه به درس خوندن داره و ایشون ادبیات زبان انگلیسی خوندن، فوق لیسانسشون رو تو ایران گرفتن و برای دکترا تو ایران دیگه نداشت و تصمیم گرفتن که بیان کانادا و اینجا ادامه تحصیل بدن.
با آیا این کارو کردن؟
والا اون فکری که ایشون میکردن تو ایران با زمانی که ما اومدیم اینجا خیلی با هم دیگه فرق میکرد. یعنی اینجا با اینکه ایشون زبانشون خوب بود، ولی خب خوب بودنی که تو ایران درس خوندن با اینجا خیلی فرق میکرد. زمانی که اومدن اینجا با مشکلات خیلی خیلی زیادی مواجه شدن، فهمیدن که باید امتحانات مختلف بدن از جمله آیلتس و دو بار امتحان دادن نمره کاملشو نیاوردن، دانشگاه مختلف اپلای کردن ولی قبول نشدن. بعد از یک سال و نیم ایشون تصمیم گرفتن که برگردن ایران. یعنی اون مدینه فاضله‌ای که فکر میکردن اینجا هست براشون نبود. بعد دیگه نمیدونم حالا
چی شد. بعد از یک سال و نیم خب چی شد که تصمیم گرفتن برگردن ایران؟ من نفهمیدم خب چی شد.
ببینید خب اون فکری که میکرد
نه اونو متوجه شدم. نه ایشون بعد از یک سال نیم متوجه شدن اون دری که فکر کردن بازه باز نیست. میفرمایید تصمیم گرفتن برگردن ایران، معمولا این حرف یعنی که برگشتن ایران؟
نه خیلی برنگشتن، یعنی این دفعه من مخالفت کردم.
ها پس بنابراین ایشون پشیمان شدن از آمدن ولی همچنان در کانادا ماندی.
بله.
حالا شمایی که مخالف بودی چرا بعد از یک سال و نیم تصمیم گرفتید بمونی؟
خب من زمانی که اومدم اینجا دیدم خب شرایط برای من خیلی مهیاست. یعنی از اونجایی که خیلی فعال هستم تو همه کارا، یعنی یه جورایی بهم میگن خیلی زرنگی، تونستم بعد از تقریبا من هفته اولی که اومدم اینجا یه کار تو سوپرمارکتی جایی پیدا کردم. بعد دو ماه بعد اپلای کردم برای یکی از ایجنسی‌هایی که من بچه نگه دارم و بعد بیبی سیتر شدم. خب من شرایط اینجا رو خیلی بهتر از ایران دیدم از نظر اینکه بچه هم بخوان توی این محیط رشد کنن. به خاطر همین با توجه به وابستگی که آدم به خانواده‌اش و به مملکتش داره، ولی تصمیم گرفتم که اینجا بمونم با همه سختی‌هایی که داشت، ولی الان راضیم از اینکه اینجا هستم.
خب همسرتون چه کرده از نظر کار و درآمد؟
شوهرم تقریبا هیچ کاری نکرده از این 8 سال. یعنی کارایی رو که میخواست نمیتونست، یعنی از همه اول چون تو ایران تو دانشگاه تدریس میکردن اینجا اومدن فکر کردن به راحتی میتونن این کار رو کنن و هر کاری که ایشون اپلای میکردن فقط برای دانشگاه بود یا برای مدارس بود. بعد که خب مسلما قبولش نمیکردن.
آخه یعنی یه موضوعی به این سادگی که من اگر انگلیسی خوندم در کشور انگلیسی زبان من امتیازی بر اون مردم ندارم که برن درس بخونن، این چیزی نبود که ایشون بدونه؟
نمیدونستن
و بعد نه بعد
فکر میکردن.
نه صبر کن آخه بعد نه صبر کن، بعد از اینکه اومدن و فهمیدن که این فکر درست نیست، 8 سال همینجوری باز دنبال کار در محیط علمی که برن به کانادایی انگلیسی درس بدن داشتن؟
بله ایشون مدرک مترجمیشون اینجا گرفتن تو کالج اینجا و پارسال یک سال تمام تو دانشگاه اینجا درس خوندن و مدرک معلمیشون رو گرفتن، ولی کماکان 8 سال من کار کردم آقای دکتر و ایشون فقط درس خوندن.
خب شما که فرمودید به این دلیل صبر کنید، شما به این دلیل اینجا رو خوشتون میاد که یک شما کار پیدا کرد که البته کاری هست به عنوان کار خوبه، ولی کاری نیست که بشه به عنوان این که من موفقیتی پیدا کردم، این اثر احتیاجه که آدم میره و الا ترجیم دارید خونتون. دومی که همسر شما که بال دیگر شما هستن از کار افتادن. سوم شما حرفتون این بود که برای بچه ها خوبه، وقتی بچه ها بینن یه پدری دارن که 8 سال بیکار داره میگرده، مادرشون هم داره بیبی سیترین میکنه که خرج همه رو بده، مثلا اینجا اینقدر درخشانه که بچه ها در اینجا آسمان رو آبی تر میبینن.
خب ببینین آقای دکتر، من دخترم 13 سال 12 سالش بود که اومدم کانادا. شما میدونین که با تمام این مشکلات که من حالا اومدیم اینجا و این دختر من یک سال و نیم دو سال سختی کشید تا با اینجا آشنا شد تا تونه زبان یاد بگیره، من نمیتونستم دوباره این بچه رو، یعنی این بچه رو، حالا کوچیکی که خیلی کوچیک بود پسرم و مشکلی نداشت، دوباره نمیتونستم دخترم رو بردارم ببرم تو ایران، باز دوباره یه دوره فشار عصبی روش بیاد، چون واقعا عصبی شده.
آخه عزیز من، شما اولا دخترت اومده اینجا انگلیسی یاد گرفته و این امتیازیست که برای همه عمرش داره، ولی بله. همسرتون از کار افتاده که مهمتر از ماجرای این است که دخترتون که 11 سال 13 سال در ایران بوده حالا یه سال نیم اومده کانادا، خب برمیگرده میره ایران.
آقای دکتر، من اونجا با دخترم تو مدرسه خیلی مشکل داشتم، خودم اونجا دبیر بودم، از نظر فرهنگی خب چیزی که تو جامعه ما
نه بود. اونا رو میفهمم عزیز، ولی ببینید شما من میگید اوضاع ایران بد بود، برای دختر من اینجا بهتر بود، دختر من اینجا بله. خیلی بیشتر دوست داشت، کاملا میفهمم، من اونو مسئله ندارم، ولی همسر شما اینجا رک نیست که وقتی به هم بریزه خونه شما نصف نداره و حالا دخترتون بره تو مدرسه خوب.
نمی کنیم. من یعنی من خودم این فکر میکنم که آقا این همسر من قبل از اینکه اقدام کنه برای یه همچین مهاجرت بزرگی باید تحقیقات کامل انجام میداد.
باید تحقیقات کامل انجام میداد. ایشون 100% اصلا تحقیقم نمیکردن، متوجه سب کنی. ولی شما که نمیخواد ایشون رو تنبیه کنی. شما که نمیخواد ایشون رو تنبیه کنی. شما که نمیخواد چون پاتون خورده به دیوار بزنید دو تا کتک هم بزنیدش. شما یه جوری عمل میکنید، یعنی شما کاملا معلومه که یه نگاه دیگری به زندگی دارید و اینکه همسرتون اینجوری معرفی میکنید منو به شک میندازه که ایشون اینقدر ساده بودن که همچین توهمی داشتن که با انگلیسی که در ایران یاد گرفتن میرن به کانادایی انگلیسی یاد میدن و در اونجا مقام استادی پیدا میکنن، برای ایشون رفتن مواردی گذراندن که برن در دبستان دبیرستان درس بدن، اونم به این سادگی ها نخواهد بود، حالا کاری به اون ندارم، ولی ببینید شما یه جوری بیان میکنی که من یک شمایی که دبیر بودید در ایران، شما خودتون به من بگید، برید 100 نفر ایرانی رو قطار کنید از گروه های مختلف، بگید من در کشورم دبیر بودم اینجا بیبی سیتری میکنم، شوهرم در اونجا استاد دانشگاه بود اینجا بیکار است، ولی عوضش دخترم من فکرم یه سال نیم اومده اینجا انگلیسی یاد گرفته برش گردونم ایران، خیلی ناراحت میشه. بعد به من استدلال میکنید که دختر من در ایران مسائل و مشکلات داشت. به طور کلی من نمیگم رو دختر شما، شاید استثناء باشه، دختری که در ایران در تا 12 13 سالگی مسئله داشته باشه در اونجا مسئله خواهد داشت، در کانادا هم خواهد داشت، حالا که پدرش هم فلج شده، مادرش هم مجبور صبح و غروب کار بکنه، نه به عنوان دبیر بلکه به عنوان بیبی سیتر تا بتونه زندگی رو بچرخونه، پدرم که کار نمیکنه. شما وقت به من میگید اوضاع بهتر بود برای مجموعش، برای شما بهتر بود، اشکال کار این است که خانم‌های شرقی از جمله ایرانیان وقتی به کشورهای اروپایی امریکا میان اینجا از مزایا و امتیازاتی برخوردار میشن که در ایران نبوده و معمولا همسرشون به دلیلی که اونا خودشون رو با محیط سازگار کنن به خوبی اونا خودشون رو با محیط سازگار نمیکنن، بنابراین در مجموع خانم‌ها خیلی خیلی راضی‌ترن از اومدن به امریکا و کانادا و آقایون در مجموع ناراضی‌ترن، اونم میشه فهمید، یعنی این چیز عجیب و غریبی نیست عزیز، ولی من نگران آینده هستم، مخصوصا بعدم که شما هم که دست گلاتون آب دارید بی هوا اومدید، بعدم فاصله بین دو تا بچه‌تون هم 9 ساله بس. یعنی خود اینم به من نشون میده که چه خبر است، بعدم آمدید گفتم حالا اگر شما میفرمودید منم یه رشته خونده بودم رفتم نمیدونم دکترامو گرفتم و مشغول کار شدم و اون در ایران ممکن نبود اینجا، بله بله، ولی اینکه من بتونم بیبی سیتری کنم که احتمالاً نمیخوام اذیتتون کنم، باور کنید اگر مادر من بود هیچ اذیت نمیشدم، ولی دخترتون خوشحال نیست بره اینور اونور بکشنه بگی مادر من بیبی سیتر، خب اینم که شغل شماست. خب ببینید عزیز، اون وقت بعد شما خوشحال باشید از اینکه انتخاب درستی کردید، من مثلا علی رغم مخالفت همسرتون، مثلا که فرمودید یک سال و نیم بعد خودش گفت تصمیم گرفت برگرد ایران ولی شما نگذاشتید، حالا روی خط باشید بذارید ببینید دلتون میخواد در چه گفتگویی با من باشید، میل شماست، اگه میخواید راجع به گذشته حرف بزنیم بریم سوار گذشته، میخواید ببندیدش من هیچ حرفی ندارم، ببندیدش من بگید موضوع مسئله و مشکل الانتون کجاست، منم سراغ گذشته نمیرم، ولی اگر شما به من این داستان رو حالا اگر کس دیگه میگفت که هیچ، خودتون چون فرمودید میگفتم خیلی، همسرتون میگید سرش انداخت پایین و ساده لوحانه تصمیم گرفت، بله ولی شما هم ساده لوحانه تصمیم نگرفتید، بر اساس آگاهی های خودتون که فکر کردید درسته تصمیم گرفتید که به نظر من با واقعیت ها نمیخونه. وقتی هم که نمیخونه آسیب بهتون میزنه. امید من این است که من اشتباه کنم و آسیب نزده باشه. ولی حالا شما فکرتون بکنید ببینید به چه دلیل لطف کردید تلفن کردید رو خط اومدید. صحبتون با هم ادامه بدید. شنگ رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
The FC Betsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider van will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masudi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310 441 93.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لاویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
آقای دکتر، حرفی که شما زدین کاملا درسته، ولی خب آدم اشتباه میکنه، یعنی گاهی اوقات میمونه که شاید وضعیت، یعنی فکر میکنه ادامه پیدا کنه خیلی بهتر میشه، بهتر و بهتر. متاسفانه در طول این 8 سال هیچ من خوبی تو زندگی خودمون ندیدم، یعنی از نظر اینکه کار پیدا کنه شوهرم یا وضعیت خودم بهتر میشه. منتها خب به جایی رسیدم که دخترم میگه شما میخواییم برگردیم برگردیم، ولی من نمیام. خب منم حاضر نیستم دخترم رو تنها اینجا بذارم، یا پسر من که فقط برای فارسی حرف بزنه، با اینکه اینجا مدرسه فارسی بردمش و خودم اینجا کاملا فارسی باش صحبت میکنم، ولی فکر میکنم برگشتنم یه حالا ضرری به بچه ها بزنه. بعد مورد دومی که خب شوهرم کارشو تقریبا دست داده تو ایران و خودم هم همینطور، منو اخراج کردم. حالا منتها مشکل دیگه من، یعنی مشکلی که من دارم اصلا این نیست، یعنی مشکل این مشکل هست، مشکلی هستش که زندگی منو خب تا یه حدی در بر گرفته، ولی مشکل اساسی من که اشتباه بزرگ من بود این بود که من و شوهرم کلن ازدواج سنتی داشتیم، یعنی ازدواج سنتی که شما کاملا، من حرفاتون رو همیشه گوش میکنم، با همون یه بار دوبار برخوردی که داشتیم و تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم. از همه اولش من خیلی برونگرا بودم، خیلی شاد و شنگول و اهل رقص و آواز و این چیزا، و شوهر من خیلی اهل درس و کتاب و، یعنی زمانی که ما مهمونی جایی می رفتیم اصلا براش مسخره بود، می گفت مثلا من تعجب میکنم شما چرا می رفتین، شما چرا اینجوری میکنین، جاش بشین یه کتاب بخون. خلاصه ما این دوران رو گذروندیم، همین اختلاف ما، اختلاف عقیده های ما، اختلاف نظرهای ما باعث شد که ما هنوز که هنوزه اون فاصله سنی که شما میگین، اون مکسی که من کردم، واقعا دلم بچه دومو نمیخواست، یعنی واقعا نمیخواستم که بچه داشتم، ولی خب البته اتفاقی نبود. با توجه به اینکه رفتیم شهر روانشناس، روانشناس که بچه اولتون تنهاست، احتیاج داره فلان، و ما بچه دوم آوردیم. من تا الان به جایی که رسیدم اینه که شوهرم بی نهایت وابسته است به خانواده‌اش، و طوری که حرف اون رو خیلی رو زندگی من اثر میذاره. ایران هم که بودیم بود، ولی فکر میکردم شاید اینجا دور از این باشه، ولی اینجا دوباره شروع شده. یعنی الان احساس میکنم چون شوهرم تصمیم داره برگرده، بیشتر به خاطر این که به اون طرف خیلی عقیده داره، یعنی دوست داره که برگرده اون طرف، یه سری مشکلاتی الان ما اینجا داریم، مشکلات خیلی زیاد، که حتی من تقریبا 4 ماه پیش میخواستم طلاق بگیرم، یعنی حتی اینجا فرمم پر کردم، منتها باز استاپ کردم. حالا نمیدونم
ایشون الان حرفی که میزنن چی عزیز؟ میگن بریم ایران، درسته؟
نه ایشون هم الان موندن، چون من
دخترم نه من کار نرم موندن، نه شما بذارید، من چون شما همه رو میدونین من نمیرم. آیا الان گفتگوی در خانه شما هست که بریم ایران یا بمونیم یا نه؟
خودش میخواد برگرده.
بسیار نه، متوجه شدم. بنابراین ایشون حرفش اینه که برگردیم ایران، چون شماها نمیای چادم صلاح نباشه من میخوام برم ایران، درسته؟
بله.
خیلی خوب، بذارید ایشون بره. نصب کنین، معناش نیست که ایشون میرن برای همیشه، احتمال بسیار داره که ایشون برن 3 ماه 6 ماه بمونن برگرد.
آقای دکتر موضوع چیز دیگه‌ایه، ایشون که ایشون میگن چون من اینجا کار پیدا نکردم برمیگردم ایران و ما یه خونه ای تو ایران داریم، میگه اونو میفروشم و سرمایه کارم میکنم، میخوام تو ایران کار کنم. ببینین یه آقایی که 50 سالشونه 49 سالشونه،
نه حالا شما با چیش مخالف؟ شما با فروش خونه که فکر کنین اون پولی که
داره، من شدیدا مخالف.
نه متوجهم، شما حرفتون این است که ایشون بره اون پول رو بگیره، با توجه به شناختی که از ایشون دارید احتمالاً در کاری موفق نمیشه و اون پولم از بین میره. حالا به من بفرمایید که یک، آیا ایشون حاضر هستن نصف اون پول رو به شما بدن؟
اصلا خونه نیستش به نام منه، نیستش به نام
ایشون. بنابراین شما چی کارشون دارید؟ بذارید ایشون برن اونجا.
نه آقای دکتر، ایشون به من میگن تو حتما باید خونه رو سدونگ تو به من بدید.
خب نه بهشون بگید بگن. خب ندید شما، به دلیل این که این پول، ببینید همسر شما اولا نشون میده که تا به حال واقع بینن تصمیم نگرفتن توی شغل و کار، نه چه بیزینسی میخوان اونجا راه بندازن عزیز.
والا برادر شوهرم اونجا خونه سازی میکنن، تو کار خونه سازی، البته پزشک هستن، تو آلمان درس میکنن، ولی سرمایهشون اونجا تو این کاره. اون بهش پیشنهاد کرد که خونه رو بفروش، پول بده به من و من برات خونه سازی کنم، خونه بساز و بفروش.
بنابراین برادرشون کن... نه شما بهشون بگید اون خونه رو بفروش، نصف پولشو من میگیرم اونجا یا اینجا نگه میدارم، و اگر واقعا بیزینس تو گرفت و اطلاعات خوب بود و این کار سودآور بود و فایده‌ای داشت و سرمایه بیشتر کمک میکنه، منم به عنوان یه پارتنری جدا وارد اون سیستم میشم، اگر نه نه. ولی اینکه من بیام، ولی من که من بیام تنها سرمایه‌ای که داریم رو که خوشبختانه نصفش به شما میدم به تو که بری بذاری با برادرت خانه سازی کنی، نه اون کار علتش هم این نیست که پول شماست، علتش این است که پول اون دوتا بچه است.
ببینید آقای دکتر،
دقیقا
من این حرف رو بهشون دادم که خیلی
عصبانی خب نبشم من بحثم. نه ببینید سرکار خانم، به من شما میتونید بگید ایشون نپذیرفتن، قبول دارم، ولی ببینید بذارید مسئله با هم مخلوط نکن، چون شما قبلا کردید الانم باز دارید میکنید. نه اصلا مسئله تکلیفش روشنه، شما اگر نظر من رو میخواهید صلاح ایشون هم این است که اینو بپذیرن، همه پولشون رو نریزن توی کار و با اون پول میگن به اندازه کافی سودی سرمایه نیست نباشه، با کمتر فعلا بسازن تا خطر از بین رفتن همه چیز رو اونم تو بازار اقتصادی بی پر و پای ایران قرار نده که ای بسا با یک اشتباه همه رو به هم بریزن. نه شما بگین میخواید بفروشی خونه رو بفروش، من پول خودم رو بهم دارم، تو پول خود تو پول خود تو هر کار میخوای بکن، پول من میمونه. اگر واقعا در کاری که تو کردی، ما که دشمن هم نیستیم، کاری که کردی موفق بودی، کاملا مشخص بود، بقیه گفتن این پول سرمایه بشه اضافه شه سود داره درآمد داره، منم به عنوان مستقل جدا وارد میشم که مالکیتم حفظ بشه، در این حالم پولم اونجا گذاشتم، من پولم که نمیخوام کاری بکنم، پولم اونجا الان میذارم بانک، بهره خوبی هم ازش میگیرم میفرستم اینجا که کمک خرجمون باشه.
آقای دکتر من شما میگین من حرف رو قاطی میکنم به خاطر اینکه انقدر مشکلات زیاده آدم نمیدونه واقعا، یعنی تقسیم بندیش و منش کردن چه خود برام سخت بود. منطور رو داریم بهتون بگم، ما خونه ایرانمون رو رهنش دادیم، به یه خانومی رهنش دادیم و طبعا 75 میلیون ازشون گرفتیم. من به شرفرم گفتم اینو بذاریم بانک و قسطشو، یعنی اون سودشو بگیریم. خب ایشون خیلی مخالفت کردن که من میرم داداشم کار میکنم. خب منم چون بک‌گراند دارم، حالا نمیخوام خیلی
وارد اون جزئیات نشید. چی شد؟ بیاید وارد جزئیات. شما بهشون گفتی ایشون چه کردن با اون پول؟
قبول نکردن. خب. یعنی اصلا قبول نکردن.
نفهمیدم.
پس سکه بخرید.
اوکی.
آقای دکتر تو شرایطی که دلار داشت خیلی بالا میرفت، اصرار شدید کرد که دلار چیز سکه بخرید. من بهشون گفتم که بابا الان همه میگن
نه، نرید وارد اون بحثا. شما چی فرمودید؟ سکه خریدید چه شد؟
سکه خریدیم، این تابستون که ایران رفتیم 15 میلیون ضرر کرد.
رایت. البته احتمال داره حالا اومده باشه بالا. ببینید عزیز، خرید طلا صبر کنید. خرید طلا و نقره با توجه به سفت بازی که در کار این موضوع هست، کار خطرناکی است و فقط درصدی از پول رو برخی اونجا میگذارن، اونم حساب شده که به موقع بخرند و بفروشن. کار آدم ناشی تو این زمینه نیست، میتونه همه سرمایه رو از بین ببره. خب؟
دقیقاً. من باشون صحبت کردم، گفتم یه پولی جور میکنیم و اینا، یه خونه دیگه بخریم، ملک بخریم که بشه این مثلا بتونیم یه سود بیشتری کنیم که حداقل اونجا رو بفروشیم اینجا یه کاری کنیم. بعد خب موافقت کردم، گفتم ملک بخر. من یه ملک خریدم تو ایران، متاسفانه، یعنی متاسفانه که نه، از عهدم برمی اومد، یه مقدار گرونتر از این چیزی که فکر میکردم خریدم. بعد هنوزم درخواستشو میدم، مشکلی هم ندارم. منتها من به همسرم گفتم سند اون خونه قبلیه رو بدین که ما بتونیم وام بگیریم، بتونیم این یه مقدار از پول این خونه رو بدیم. همسرم از جهت اینکه چرا شما خونه خریدی به نام خودت کردی، پس تو یه تصمیمی داری، چرا حاضر نمیشی صدا
نه دارید عزیز؟ نه ببینید عزیز، ببینم شما میگم، شما هم که درگیر بیزینس شدید با این حرفا خیلی آگاهی ندارید عزیز. خطر داره سرمایه گذاری در ایران تو این کارا، مثلا وقتی پشتوانه آدم نداره میتونه بشکنه. اقدام ایشون درسته، اون اقدام شما هم درست نیست. این که شما بگید برو از اونجا پول بگیر که ما یه مقدار بدهیای اینجا رو بدیم، اونم به نظر من منطقی نیست. یعنی بی خودی چرا پاپی بحث اقتصادی یه بحث اقتصادی، نه زنیش کنی نه مردی، مثل دوتا شریک غریبه، مثل یه شرکت که تا سهامدارا هم دیگر نمیشناسن میشه بحث کرد و به نتیجه رسید. خب این ولی این موضوع رو الان مسئله زندگیتون نکنید، چون شما دوتا بچه رو از بین میبرید.
خب به خاطر اینکه آقای دکتر شوهرم این کارو کرده، شوهر من اینو وارد زندگی کرده.
نه شما یعنی شما فعلی خارج نه شما هم خارج عزیز من میتونم یه حرف بعد بزنم؟
بزنین هر چی دوست.
من معتقدم شما زیرزیرکی ایشون رو راهی کانادا کردید.
نه
ببینید منیپولیش عزیز من، آخه من کمی با نگاه استدلالی شما آشنا شدم عزیز. من هزار تا مرد و زن رو دیدم که همسرشون التماس کرده این کارو بکنی، وقتی نشستم و حرف زدم دیدم اون اصلا زمینه رو ساخته این که بره التماس کنه کارو بکنی، دقیقا اون برنامه اون بوده. نه بازی در نیاره. الانم شما ای بخواد این گیم رو ادامه بدید گرفتارید. حالا الان اصلا هیچ کسی به هیچ کس کار نداره. اون خونه اونجاست. شما کردید بگید بسیار اشتباه کردم، این خونه رو دارم. فکرایی هم که دارم آره چند چهار موقع که دیدی گفتم میخوام طلاق بگیرم. دیگه چه فکری بالاتر از این؟ آره که چرا پس میخواید پنهان کنید عزیز؟ آره من تا مرز جدای طلاق با تو نرفتم. پس معلومه یه برنامه‌ای هم دارم. تو مواظب خودت باش، من مواظب خودم هم می‌ذارم، هر دو مواظب بچه‌هامون هم باش. زمینه مواظبت ما چون علیه هم نیست به کسی آسیب نمیخوره. تو میخوای پولو بیشتر کنی، منم میخوام پولو بیشتر کنم. من فکر کنم این درسته، تو فکر کنی اون درسته. بذار مشورت کنیم، انتخاب درست بکنیم. احمقانه عمل کردیم، خب ضرر میکنیم هم خودمون هم بچه‌هام. ولی دیگه بازی در نیاره دیگه. من میدونید مثلا چیه؟ مثلا این است که شما آمدید کانادا ولی همچنان ایرانی دارید عمل میکنید. این کانادایی که نفهم و نادانه ها ویل کرده این بازی ها رو، نه وابستگی ها رو داره، نه اینقدر جدال زن و شوهر داره. اونجا که میگه پول من و پول تو تکلیفش روشنه، اونجا که میگه مال هر دوتا اونم تکلیفش روشنه، وسط اینا ما گیر کردیم و فکر نمیکنیم از کانادایی ها عاقل‌تر و داناتریم که نیستیم. الان هم شما موضوع رو ویل کنید، شما نمیخواید برید ایران، شادم با توجه به سن بچه ها صلاحتون نباشه، پس تموم شد. شما هم میخوان ایشون خونه رو بفروشن، موافقت کنید با شرط اینکه پول شما سهم خودتون باشه و به ایشون هم ندید. ایشون میان سر خونه دیگه بازی در میارن، قشقرق در میارن. اگر شما فکر کنید واقعا حق ایشون دارن، اون حق رو به ایشون بدید، برای که ایشون هم حق شما رو دادن. اگر نه که هیچ، بی خودی هم مسائلی به همین سادگی رو شلوغ پلوغش نکنید، به هم هم نریزید، بچه‌ها هم به هم نریزید. اینقدر وقتتون رو صرف جنگی که نه هر دو تاتون جنگجویی و نه مهربون و منصفید نکنید، همه از پا در میان. اینقدر هی نیل سر چهار را به ماشین هم بزنید فقط دلتون خوش باشه که خسارتون بیشتره. ول کنید دیگه. شما و همسرتون خیلی واقع بینانه عاقلانه از آغاز که ازدواج کردید تا فاصله سنی بچه ها، تا انتخابتون برای کانادا، تا انتخابتون برای ماندن ها درست نبود. یک سال و نیمی که آمده بودید کانادا باید بر میگشتید، دخترتون هم موضوع نبود، شما اونو بر نگشتید. حالا موندید 8 سال، حالا دیگه تموم شده. بنابراین شما بمونید، ایشون ای دلشون خواست برن ایران، ایشون ای دلشون خواست برن آدمی که تو این سن و سال و با کتاب سر کار داشته حالا میخواد بره با عمل سر کار داشته باشه، نمیدونه چی داره میگه. اگر هم میخواد پولشو بده خودش بگیره بشینه کنار، که خب پولشونو بدن همونجا کانادا بگیرن بشینن، احتیاج نداره که اونجا باشن. برادرشون هم که تو این کار حتما آگاست و موفقه، برادرشو کمک کنه دیگه، دست برادرشو بگیره، برادرش نمیدونم 100 میلیون تومان پول بهش بده، اونم 300 میلیون بذاره روش، بگه برادر مال تو، بیا این کارو بکن. برادرم دیگه. خنده شما رو میفهمم یعنی چی. بنابراین
آقای دکتر شما یعنی کاملا حرفایی که میزنین کاملا درسته. یعنی برادرش حاضر نیست حتی یه قرون سنت.
خب منم به همین جد که 100 میلیون از ایشون 300 میلیون از اون گرفتم برای که خنده شما رو داشته باشم. بنابراین هیچ جا خبری نیست عزیز، مواظب خودتون بچه‌هاتون باشید، با ایشونم کل کل نکنید، بعدم بگید مرد راست میگی، من پنهان کاری میخوام بکنم، برنامه‌ای دارم، مواظب خودت باش، مواظب بیا بچه‌هامون باشیم که هر دو دوست داریم، مواظب خودت هم باش، من نیش میزنم، دم پر من بی خود نیا.
همین رو بهش گفتم که الان ما تقریبا 8 ماه زندگی نداریم با هم حرف نمیزنیم.
نه ایمی هم نداره، شما دوتا حرفم بزنید خیلی حرفاتون فایده نداشته، نزنید خیلی هم بهتره، هر دوتا آرومترید. بنابراین انشالله همینجوری قهر کنید برای که آسیب کمتری به خودتون و بچه ها میزنید. بازی هم برنی بذارید حرفای من هم ایشون بشنمند که این مقدار هم بخندن هم بعدن به من فوش بدن. بعدم میخواستم بیان روی خط حساب شما رو برسن، ولی که مطمئنم ایشون یه نگاهی دیگه ای دارن، ولی فرقی هم نمی کنه. مواظب خودتون و بچه هاتون همسرتون باشید.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. مرسی عزیز.
مرسی
خواهش میکنم. چنگ رجمن با ما باشید.
با با سلام، من کامران یدیدی از طرف خودم و همکارانم سال نوی میلادی را به تمام شما عزیزان تبریک و تهنیت میگویم و آرزوی سالی بی تصادف پر از سلامتی، پیروزی و شادی را برای شما و عزیزانتان دارم. به خاطر حمایت و پشتیبانی شما عزیزان در سال گذشته دفاتر و کادر حقوقی ما یکی از قوی ترین و بزرگترین کادرهای حقوقی در جنوب کالیفرنیا شناخته شد و ما این موفقیت را مدیون شما عزیزان هستیم و امیدواریم در سال جدید مانند 19 سال گذشته پشتوانه جامعه ایرانی باشیم. Happy Hanukkah, Merry Christmas and Happy New Year.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت‌های بیمه.
آیا به دنبال حسابداری آگاه، دقیق و با تجربه می‌گردید؟ حسابداری که علاوه بر تهیه اوراق مالیاتی به عنوان یک مشاور آگاه، بتواند طراح برنامه‌ریزی مالیاتی و بیزنس شما باشد؟ مرجان روانبخش، حسابدار قسم خورده، CPA و مدیر سابق بخش آدیت IRS، با افتخار تجربه 14 ساله خود را در اختیار شما هموطنان عزیز قرار می‌دهد. شماره تماس 800-264-5764 800-264-5764
ماجیک تل. ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که کنفرانس کودک درون رو در روز شنبه یا روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه در کپیلان و یونیورسیتی از ساعت 1 تا 9 شب به مدت 16 ساعت با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی جمعی خواهم داشت. همچنین همین کنفرانس رو درست هفته بعد یک شنبه 17 و 18 ژانویه در شهر ایرواین در اورنج کاونتی در جنوب کالیفرنیا 1 تا 9 بعد از ظهر یا 9 شب خواهم داشت. کارت ورودی که مبلغ $100 هست رو میتونید از طریق kudum.com دریافت کنید و یا در محل کنفرانس. همچنین به آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از روز سه شنبه 13 ژانویه از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و به مدت 8 هفته اون رو ادامه خواهم داد و در آخر روز یک شنبه 1 مارچ سال روز رادیو خواهد بود که از 24 فوریه شروع به کار کرده در دالبی تیاتر، در محلی که هفته قبل از اون یعنی یک شنبه 22 فوریه مراسم اسکار در اونجا برگزار خواهد شد. امید من این است که هفته آینده کارت‌های ورودی رو آنلاین و در مراکز منتخب ایرانی داشته باشیم که تقدیم حضورتون کنیم. ضمناً امشب پنج شنبه 18 هم انجمن همبستگی مشاغل جشن سال نو رو در المپیک کلکشن از ساعت 7 شب برگزار میکنه و این جشن همراه است با گرامی داشت خانم پری عباسلطی، سردبیر و برحال مالک همراه با جناب میر هاشم مجله خوب و وزین راه زندگی که چند ده در حقیقت سال در نهایت صمیمیت و صداقت و توانایی واقعا جورنالیستی کار خودشون رو انجام دادن و خوشحال هستم که چنین گرامی داشتی امشب در المپیک کلکشن براشون برگزار هست و به امید دیدار دوستان و دوستداران خوب ایشان. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید قربان.
آقای دکتر من 29 سالمه، یه دو ماهی است که از همسرم جدا شدم. الان یه خورده مرددم در باره تصمیمم، میخواستم به شما مشورت کنم.
همسرتون چند سالشونه؟
28 سالشونه.
چه مدتی شما تو اون ازدواج بودید؟
ما 5 سال بود ازدواج کردیم، از 4 سال قبلش هم با هم دوست بودیم.
اون وقت به من بفرمایید فرزندی هم از این ازدواج دارید یا نه؟
نه.
شما خودتون چی خوندی چه میکنی؟
من الان دانشجو سال آخر پی‌اچ‌دی هستم، رشته کامپیوتر ساینس. ایشون هم دیپلم داره.
شما چه مدتی از امریکایی؟
من یک کشور آسیایی تموم
کردم. آها بفهم. چه مدتی در اون کشور تشریف داری؟
الان 3 سال.
بسیار خوب. خب بزرگترین دلیل یا دو تا دلیل اول جدایی و طلاقتون چیه؟
من باید بگم که خودم انزایتی دارم، سوشال فوبیا دارم، بعد میجر دیپریشن دارم، OCPD هم هستم. بعد ایشون هم که 3 سالی که بایپولار تشخیص شدن. بعد
بایپولار ایشون بایپولار ایشون چقدر شدیده؟
منظورتون
چی شده؟ آخه ببینید اینا یه درجات هم از باید خفیف، متوسط، شدید کجا هستن؟ چون بایپولاره یه عامل خیلی مهم تعیین کننده است که در رابطه چه میگذره.
ما که اومدیم این شرکت این کشور، ایشون رفتن توی اون فاز اکیوت مانیا که بیمارستان بستری شدن برای چند وقت، بعد قرصشون رو با خیلی دوز بالا ادامه میدادن تو این چند سال، ولی بله به این صورته.
حالا به من بفرمایید که نگرانی و یا خطری که ایشون رو تهدید میکرد که بستری شدن چه بود؟ یعنی چه کارهای غیرعادی و خطرناکی میکردن؟
غیرعادی که تو خونه بند نمیشدن، بعدش با غریبه ها دوست داشتن ارتباط برقرار کنن، بعد دوست داشتن فقط برن دیسکو مشروب بیش از حد بخورن و برقصن و بعد دعوا کنن، خیلی دوست داشتن و از اینجور کاره غیرعادی.
خب به من بفرمایید که آیا بهبودی در اثر مصرف دارو اینا پیدا کردن یا اوضاعشون بهتر نشد؟
چرا بهبود پیدا کردن، خیلی بهتر شدن، ولی رفتن تو فاز اون
افسردگی. خب این که اگر شدیده مسئله است عزیز، یعنی ببینید آدمی که بیماری شدید افسردگی و شیدایی یا دو قطبی رو داره، خب زندگی خودش و اطرافیانش رو میتونه به راحتی به هم بریزه. شما هم که تازه با اون توصیفی که راجع به خودتون از اضطراب و وسواس و افسردگی کردید، خودتون یه آدم شکننده ای هستید، یعنی یه آدم، دو تا آدم شکننده و بشکن دیگران افتادید به جان هم، و بنابراین خب ازدواج سخت تلخ بدی خواهد بود. چطور شما اون 4 سالی که با هم بودید متوجه این مسائل نشدی؟
چرا متوجه شدم، ولی چون ایشون موقع تو خونه پدرشون بودن و اونجا خیلی شرایط سخت بود، یه پدر خیلی مریضی داشتن، فکر میکردن که شاید اون خونه بیان بیرون همه چی بهتر بشه، که نشد.
آخه تو از کی تا حالا اگر من سرم و دلم درد میکنه از یه اتاق یا از یه ساختمون بیام بیرون بده؟ حالا گذشته. خب الان شما پشیمانیتون به چه دلیله؟ یعنی به چه چیزی به هر حال خودتون رو گیر دادید یا گیر کردید که دو دلید که چی کار باید بکنید؟
ببینید یکی از مشکلاتمون این بود که ایشون اصلا هیچ کاری نمی کرد، یعنی درس نمی خوند، هیچ مسئولیتی رو قبول نمی کرد، بعد اصلا درباره بیماریش نمی خواست اطلاعات کسب کنه، کلا درباره هیچ چیز دوست نداشت که اطلاعات کسب کنه، از این دونستن یه جورایی می ترسید و اینکه می‌دیدم که اصلا تو اون مسیر بهبودی نیست، ولی الان که جدا شدیم میگم شاید من اصلا بتونم ایشون برگرده یه چند وقت مثلا من این کاراشو کامپرومایز کنم، تعامل کنم تا اینکه حالا من فوق تاثیر بشم، یه کار خیلی خوب پیدا کنم، بتونم ایشون حالا درست درس خونیس بفرستمش مثلا پرایویت سکول، بعدش اینکه روانشناسی خیلی خوب بگیرم براش بعد چند سال.
بله البته نیتتون و امیدتون خوبه، ولی معمولا عملی نمیشه و بعد این نقشی نیست که شما به عنوان همسر هم بتونید ایفا کنید. یا فکر کنید آدم میره زن میگیره یا شوهر میکنه که بره به پسرش مدرسه و خوبش کنه، یعنی تبدیل بشه به بیمارستان و دبستان برای ازدواجش. نیتتون خوبه، آدم خوبی هستید، ولی اونم با شدتی که ایشون شما میفرمایید تو کارایی که میکنه و بستری میشه و دیسکو میره و با آدم های مختلف ارتباط برقرار میکنه و مشروب میخوره، سابقه اینجور کارا رو داره که وقتی وارد باز اون مرحله یا فیز و جنبه فعالش بشه، اکتیو فیزش بشه، باز دوباره این کارا رو خواهد کرد.
بله خب آخر از طرفی هم چون من این سوشیال فوبیو اینا دارم، از طرفی فکر میکنم که عرضه پیدا کردن کسی دیگر ندارم.
خب بهتر نه بهتر عزیز. حالا اولا شما ببینید باز دو مرتبه اشکال کار من با دوستان تحصیل کرده اینه که یه چیزی به اسم مثلا مدرسه و درس و دانشگاه رو درست کردم مثل اونی که مثلا آدم غذا درست کنه، غذای خوب ولی توش تیغ هم باشه، بعد دلش خوش باشه که غذای خوب میخوره ولی تمام بدنش زخم بشه، آدم نون خالی میخوره ولی بدنش زخم نمیشه. شما چرا مسئله اوسیدی و افسردگی استراب و ایناتون رو درست نکنی؟ و شما چرا، شما که کارتون خیلی ساده تره، برای که من یک دیپرشن یه ذره موضوع جدیست. اون حرفایی هم که شما میزنید اگر شدید باشه البته مسئله جدیست، ولی اینا دارو میخواد، روان درمانی میخواد و با درست بشه. بعد شما بیاد بگید چون من سوشال فوبیا دارم و این حراس اجتماعی دارم، حالا بعدا فکر کنم که کی زن من میشه یا با کی میتونم زندگی کنم؟ با هیچ کس. و بعدم حالا چرا اصلا آدم با زن بگیره وقتی آدم اینقدر مریضه؟ یعنی وقتی من خودم رو نمیتونم بکشم چرا کسی رو رو پشت خودم بذارم یا تو بغل خودم بگیرم که همه به زمین بغلتیم؟ آقا این ضرورت اون از کجا اومده عزیز؟ ازدواج خوب خوبه، ازدواج بد خیلی 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 بده دیگه، من بیش از این نمیتونم بگم. وقتی ازدواج خوب ممکنه است برای شما هم ازدواج کنه، چه بایدی در این کاره؟
یکی از افکارم اینه که خب مثلا شما خودتون میدونید با یه حالتای خیلی کریستیانیک و نمایشی هم داشتم، بعدش یه جورایی زندگی کردم باهاشون خیلی یه لذت خاصی داشت، یه هیجانی داشت، بعد رابطه جنسیمون خیلی خوب بود. بعد
من متوجه هستم، ولی عزیز آخه شما این لذت اینی که آدمو میبرن یه غذای خوشمزه میدن ولی آخر کار کتک مفصل هم میزن. حالا شما اگر کارتون به اینجا رسه، آخه شما مالتون خوب نیست، شما هم این نگاه غیر واقع بینانه رو دارید، مثلا شما با در یه زمینه رشد کردید ولی مثل همه دوستان خوب و عزیز من که تلفن ناقص الخلقه، یه سر بزرگ ولی بدن و دست و پای کوچولوی دو سه ساله بهتون وصله. ولی این حرفا یعنی چی عزیز؟ که آدم با یه منیک دیپرس زندگی کنه وقتی در حالت شیدایی و سرخوش است غیر میده و میرقصه و عشوه‌گری میکنه و هزار بازی در میاره و رابطه های جنسی توش ملق میزنه و آدم یه چیزهای عجیب و غریبی میبینه ولی بعد میفته تو بیمارستان و من دنبالش را بیفته. خب آدم دزدی هم بره بکنه یه یعنی 1,000,000 دلار به دزدی مدتی باش خوشه تا گیر بیافته بره یافته زندان. آخه این که نگاه نشد عزیزم، یعنی من هیجان زندگیم رو در این ببینم که با یه بیمار زندگی کنم. اتفاقا حرفی که میزنید خیلی واقع بینانه است و درسته، ولی کار خطرناکه. برای در آدم منیک دیپرس یه مقدار این کار دستو میده، ماجرای مرگ و زندگی رو میتونه به وجود بیاره، خودش در معرض خطر خودکشیه. یعنی شما نمیتونید با ازدواج و یا اینکه چون رابطه جنسیمون خوبه، رابطه جنسی که همه زندگی نیست، جزی از زندگی است. به نظر من یه مقداری در مسیر بهبود همدیگه هر کاری میخواید بکنید بکنید، ولی در مسیر این که با هم ازدواج کنیم که تو اینجوری باشی، برای فاصله تون زیاده عزیز. بعدم شما اومدید درس بخونید، بنابراین با مشکلات غریبی و غربت و اینا هم آشنا هستم، ولی آنچه که شما میفرمایید خطرناکه. من موضوعم با شما مسئله خطرشه، نه اینکه خب حالا اگر به من بگید امشبم حالا شام خوبی نیست یا اصلا شام نیست، خب نباشه، ولی ماجرا این است که خنجر هست اونجا، اون نمیخواد چی کارش کنی. یعنی اینا میتونه کار دستتون بده، از پا بندازتون عزیز. من از اون میترسم. به همین جهت است که شما ای به من بگید من هرچی پول دارم، قدرت دارم، امکانات دارم، وقت دارم، انرژی دارم، میگذارم در جهت بهبودی او و خودم، بهتون 100% موافقم. ولی این که ما اینا رو نادیده بگیریم و باز دو مرتبه کنار هم باشیم تا اتفاق بد یا بدتری بیفته، اونم بدانید که من سوشیال فوبیا دارم، اونم یه سری کارایی میکنه که برای من جالب و جاذبه، وسیله سرگرمی منه، خب اینا رو اینا اصلا اون ارزشو نداره عزیز. به نظر من حتی 5 سال هم آدمو تو این وضع بذارم 5 دقیقه بخوان اذیتش کنن نمیارزه، بلکه این چیزا مگر ما در یه دنیای ذهن و خیالمون اینقدر مهم و با ارزشش کنیم. به نظر من شما با یه متخصص اگه میتونید اونجا که هستید کار بکنید، ببینید به کجا میرسید، و ایشون اگر دوا بخوره این مقدار قابل اداره هست، ولی اگر دواشو مرتب و منظم نخوره، تراپی نره، که دو مرتبه سرکلده این حالت پیدا میشه. شما اگر شما که خودتون تجربهش دارید، ولی من چون بیمار این گونه دیدم هیچ کس از اختشون بر نمیاد، هیچ کس، و بنابراین این چیزی نیست که شما بتونید با خوبی و مهربونی و مواظبت و مراقبت درستش کنید. درست بسید که آدم بخواد با خوبی و محبت و مهربونی کاری بکنید که قد یک کسی 5 سانتی‌متر بلند میشه. اینا شدنی نیست عزیز، و به همجاست که یه ذره واقع بینانه با خود رو نگاه کنید که چی کار میخواید بکنید. گفتم هر کمکی به ایشون میتونید بکنید، حتما از نظر معالجه بکنید، ولی از نظر زنی و شوهری شک دارم، اتفاقا اون کار رو میتونه خرابتر و بدتر کنه. بنابراین حالا که در مرحله اگر افسردگی هستن، یه زمینه فراهم میشه برای گرفتن کمکشون کنید، که اون کار اصلی است که شما میکنید. شما اگر ایشون رو کمک کنید که دواشو بخوره، حالش خوب بشه، این 99% کمک شماست به او. ولی اگر فقط باش برگردید تو ازدواج که اینا سر جاش بمونه، اگر اینا سر جاش بمونه، حتی یکم نیست، یکم نیست، بنابراین انتخابش با شماست. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
لطف کردید. تمنا میکنم. ممنون. شنگار اجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
Hi.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
آیا میخواهین دهان مبارک خانواده عروس یا داماد رو گل بریزین و ببندین؟ نگران نباشید، کلید موفقیت شما در دست جفریه. جفریز در بیورلی هیلز با خرید بهترین و زیباترین جواهرات و زیورالات و تقدیم آنها به نامزد و همسر آینده، دهان خانواده های گرامی را فقط به تحسین باز کنیم.
جفریز در بیورلی هیلز به مدیریت ویژن جواهری، ارائه کننده بهترین و زیباترین جواهرات و زیورالات و معروفترین ساعت های زنانه و مردانه، هدیه ارزنده و مناسب برای نامزدی، عروسی و مناسبت‌های ویژه. 157 ساوت بیورلی درایو، بیورلی هیلز. 310-278-8485. عضو 08.
حالا می‌دونین جفری کیه؟
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان، با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما می توانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com. به ایلز کلاب خوش آمدید.
تخصص ما حفاظت از سرمایه بیزینس و کمپانی شماست.
روش ما مشارکت و همراهی گام به گام و منطبق با قوانین با وکیل و حسابدار شما در ایجاد و حفظ منافع مالی و مالیاتی شماست.
ویژگی ما طراحی روش‌های انحصاری و اختصاصی جهت حفظ و رشد سرمایه شماست.
ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا. 866-900-AIDA 866-924-32
eagles-club.net 866-900-AIDA.
آیدا مکنامارا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه‌ریزی ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فنرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند.
با ما در اوج پرواز کنید، آنجا که عقاب پرواز می کند.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام جناب دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایی.
من از کانادا تماس میگیرم خدمتون و سوالم هم در مورد اینیه که در مورد آینده خودم نمیدونم چه تصمیمی باید واقعا درست صحیح بگیرم به خاطر حالا کاری که این چند وقت انجام دادم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 29 سالمه.
چه مدتی است خارج از ایرانی؟
از 2009 استرالیا بودم و 6 ماه پیش اومدم کانادا.
بنابراین حدود 4 سال اونجا بودید، حالا اومدید کانادا؟
بله.
چرا در استرالیا نموندی؟
من ازدواجم کردم، با همسرم اونجا بودم، بعد خواهر همسرم اومد اینجا، خواهرم گفتش که چون که ما اونجا تنها این فکر نداریم موو کنیم بیام استرالیا، بیام کانادا، و ما اومدیم اینجا.
شما تا حالا چی خوندید عزیز؟
من توی ایران مهندسی نفت خوندم، ولی 4 سالی که توی سیدنی بودم توی کار کانستراکشن بودم، و اینجا هم فردا الان اورینتیشن دارم، حالا یه کار کانستراکشن پیدا کردم.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 31 سالشه، باردارم هست الان 3 ماهشه. بعد الان بین ایران و استرالیا و کانادا با توجه به شرایط خانوادگیمون دچار سردرگمی شدیم.
یعنی چی عزیز؟
یعنی ما به این نتیجه رسیدیم کسانی که از ایران مهاجرت میکنن، یا برای اونایی که خیلی از لحاظ مالی حالا هر چیزی پایین هستن اینجا موندن خیلی راحته و زندگی کنن، کسانی که خیلی بالا هستن همین جوریه، چون که هیچ مشکل اینجا حالا معمولا پیش نمیاد. ولی من و همسرم به عنوان یه قشر متوسط که حالا از ایران مهاجرت کردیم اینجا، پدر و مادرامون توی ایران هستن که حالا نشون میدن که ما ساپورتیو هستیم. بعد اینجا هم که اومدیم یه مقداری آب و هواش حالا توی چیز روی خانم تاثیر گذاشته، و مخصوصا این که از یه شهر بزرگ مثل سیدنی اینجا یه شهر کوچیک اومدیم و امکانات اینجا، الان اینی که برگردم برم سیدنی یا همینجا بمونم یا این که نه برم ایران، واقعا موندم چیکار کنم. یعنی
شما چرا شما موندی؟ صبر کنید اول بیا نتیجه رو ببینیم. اگر الان من به همسرتون بگم با همین اطلاعاتی که دارید کجا میخواید زندگی کنیشون، فرض کنید یک تا صفر تا صده، چند درصد استرالیا میگن، چند درصد کانادا، چند درصد ایران؟
والا نمیگه چیزی، یعنی این که فکر میکنه اشتباه کرده به خاطر خواهرش مثلا. من
نه بذار بیاد نه عزیز ببینید، اگه بخواید اینقدر توصیفی برید به جایی نمیرسیم، بی خود نیست سرگردانی. نه بیاد بذارید با هم یه ذره چرایش هم من نخواستم، من عدد میخوام. من حتی دید به شما اصلا فراموش کنیم، توضیح نمیخوام. الان به شما میگم خانم ما صفر رو داریم تا صد، چند درصد سیدنی، چند درصد کانادا، چند درصد ایران؟ ایشون عددا بکن چی؟ و شما اگه میگید اون نمیدونه که دیگه کسی باقی نمونه، شما بگم چی درسته چی غلطه عزیز؟ یه حدسی که میزنید چیه؟
50 درصد استرالیا، 50 درصد اینجا. اینجا من فکر میکنم زیرو باشه.
اینجا زیرو باشه یا ایران؟
کانادا زیرو باشه.
من نفهمیدم. پس 50 درصد استرالیا، 50 درصد ایران.
بله.
شما خودتون چی عزیز؟
منم همینجوری هم، یعنی 50 درصد ایران، 50 درصد
دوست. آخر رو پس موضوع کانادا منتفیست، موضوع به همین سالی پس اولش که حل شد، کانادا is rolled out، چالش چی اومدی، چرا اومدی، برای چی اومدی، هیچ منتفیست. حالا دومی مسئله این است که شما اگر برگردید به استرالیا اونجا کار برای شما هست؟
بله.
خیلی خب، اگر کار برای شما هست، همسرتون هم مخالفتی باش ندارن، حالا آمدید بیرون، خب برمیگردید اونجا. به من بفرمایید اگر برید ایران چقدر برای شما کار و امکانات هست؟
ایران پدرم نارد یه جورایی وعده سپورت داده.
نه وعده سپورت تا به حال چقدر سپورت کرده؟
من چند وقت پیش گفتم که نیاز مالی دارم واسم فرستاد پول، حالا اونجا هم میخواد یه کاری بکنم.
نه آخه پول در حدی و آخه یه زمانی از برای آدم 2000 دلار میستن، ولی اونجا بخواید کار بکنید 100000 دلار.
زمین گرفته که یه دونه حالت فکتوری درست کنه، میگه که اینو من واسه تو دارم انجام میدم.
شما چند تا خواهر برادر داری؟
دو تا خواهر کوچیک‌تر دارم، یه دونه ازدواج کرده، یه دونه دانشجو پزشکی.
اوکی. خیلی خب به من بفرمایید اگر شما خانوادهتون ترجیح میدن شما برید ایران، درسته؟
بله.
خانواده همسرتون ترجیح میدن چیکار کنی؟
اونا هم هیچ نظری نمیدن، ولی موافق نیستن، چون الان مشوق خارج اومدنم اونا بودن.
چرا اونا به شما گفتن از ما دور بشین؟
میگن مثلا ایران خوب نیست، برین اونجا، اونجا آیندهتون اونجاست. و خواهر خانم من به همین دلیل، اونم دو تا دختر بیشتر ندارن که الان اینجاست.
خب حالا که اگر قرار باشه ایشون کانادا باشه، ایشون استرالیا، که ولی هنوز پدر و مادر حرف شو این است که چون ما به آینده شما فکر کنیم شما بهتر از ما دور بشید برید خارج از ایران.
بله.
اوکی. حالا شما اگر خودتون، شما اگر خودتون همسرتون به این نتیجه رسید که اونقدر آینده خوبی بر اساس همون توجیهی که از سه طبقه اجتماعی کردید نیست، ولی خب اونا نظر دارن که اولا برای خودشون داشته باشن، دوم نظرشون غلطه. حالا شما میخوای چیکار کنید؟ چون با نظر اونا، پس اونا ترجیحشون این است که، یعنی خانواده همسر شما ترجیحشون این است که شما بمونید در استرالیا؟
تصمیمی که از استرالیا به اینجا گرفتم و اصلا برای ترتیبش ها قرار ندادن، آزاد گذاشتن، ولی خب خیلی دلشون میخواست اینجا باشن چون که خواهرش میمد بتونیم ما ساپورت کنیم وقتی که میاد. و الانم اصلا من در ارتباط نیستم که بخوام باهاشون صحبت کنم، همش هم میگن امیدواریم درست بشه، اونجا درست میشه، تو تلاش میکنی موفق میشید.
خیلی خب، حالا شما که اومدید که همسرتون هم حامله هست، خب اقلا میزید بچه استرالیایی باید بید، خب برگرد به استرالیا، چرا موندید کانادا بیخودید تو این زمستون؟
آره، یعنی من همین آیندم میگم، مثلا میگفتم که پدرم که حالا ایران میخواد یه زمین بگیره، حالا یه دونه کارگاه، کارخونه کوچولو بذاره، برم اونجا یا که جوونیم و انرژیم و توانم رو صرف کنم برم استرالیا واسه حالا کمپانی که کار میکردم کار کنم به عنوان یه زندگی نرمال، یا همینجا توی کانادا بمونم مثل استرالیا دوباره از صفر.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید، صبر کنید، آخه این کار رو نکنید عزیز من، نکنید. شما و همسرتون کانادا رو کردید صفر، دو مرتبه برای چی وارد صحنه ذهنتون برای بعنوان سوال میشه؟ بابا ای والا، من به شما بگم جواد آقا مرد، بعد بگید فرشب مهمونی جواد آقا رو دعوت کنید، حالا شاید بیاد دیگه. عزیز دیگه باشه کانادا برای چی مطلبی؟ چرا میخواد خودتون رو گم و گیج نشون بدید؟ اگر عددهایی که شما من گفتید نزدیک به واقعیت، مطلقا شما دوتا حق ندارید راجع به کانادا حرف بزنید.
یعنی حتی اگه ستاش 50% باشه چیه باید اولویت قرار بده؟
کدومش 50%؟
یعنی به خاطر خواهرش که اینجا هست بگه من بمونم خواهرم بر نگرده بره ایران، بودن توی کانادا.
عزیز من همسر شما، آخه پس فایده چیه؟ من نمیدونم کی به شما مهندسی داده قربونه دیگه، درصد که دیگه شوخی نداره دیگه. شما میگید 50% استرالیا 50% ایران، بعد این دفعه خواهرشون سرکلش پیدا شد. من حرفم این بود که شما با توجه به آنچه که هست، بدونی که من بگید کی قدش کوتاست کی قدش بلنده، ایران چه جوره، ژاپن چه گونه است، به من بگید عدد. شما خود عدداتون تغییر بدید، بدید 3 تا 50% نداریم عزیز، ما فقط 0 تا 100 رو داریم. میخواید تجدید نظر کنین؟ شما خودتون نظرتون چی عزیز؟
که کجا زندگی کنم؟
آره درصدهای شما چیه؟ چون الان درصداتون هم الان عوض شد. شما درصد 0 تا 100 استرالیا، ایران، کاناداتون چجوریه؟ خود شما؟
من اساس زندگی مشترکم بر اساس زندگی، یعنی زندگی که خانمم یعنی راحت باشه و خوشحال باشه.
حالا پس شما موضوعتون منتفی است، همسر شما در جهت استرالیا، کانادا، ایران چی میشه؟
دلیلی که الان اینجا هم که خواهر، یعنی خیلی خانواده دوسته، یعنی همش یه خانواده هم، و من ترس هم از اینه که اگه برگردم استرالیا همین صحبتی که شما میفرمایین بگه که دو تا خواهر فقط بیشتر نیست، بدون اونجا، اونجا مادرم اونجا، بعد بگه نه حالا من میخوام برگردم برم ایران.
شما که بلدتون نمیاد برید ایران، برید ایران. خواهرشون هم برگرده اونجا. خواهرشون چند سالشونه؟
27 سال.
چی خوندن ایشون، چه میکنه؟
کوریجن مهندسی مواد خوندن، ولی خب اینجا الان انترویو دادن، جنوری میرن سرکار، ولی الان دارن توی ریتیل شاپ کار میکنن.
ایشون چقدر دلش بخواد کانادا بمونه؟
ایشون هم از اینجا الان من احساس میکنم رضایت خاطر نداره، فکر اینه که شهر رو عوض کنه، شاید موقعیت های بهتری
داره. حالا اگر ایشون بدونن که خواهرش و شما برگشتید ایران، ایشون میخوان چیکار کنن؟
به ما گفتن اگه شماها نیومده بودین اینجا، ما برگشته بودیم ایران.
یعنی خب برنامه شما نه تنها خودتون همه چیزو خراب کردید، زندگی که دیگرم خراب کردید.
خب اگر شما
بهتره ستای پاشید برید ایران، همه رو خلاص کنید. به خانوادتون هم بگید آینده ما فعلا اینجاست، بعدم پدر شما هم که یه مقدار پول و زمین میدن، شما برید جوانی و هرچی هست و فعلا اونجا بذارید، بچه‌هاتون هم همونجا بیارید بزرگ کنید، وقتی بچه‌ها سنشون رفت بالاتر ببینید چه کار کنین، خاصی برید این ور اون ور. اون وقت شما از نظر سیتیزنشیپ یا شهروندی در استرالیا جایگاهی دارید یا ندارید؟
بله، شهروند استرالیایی هستم.
خیلی خوب. بری کن. به نظر من انتخاب بهتر شما ایران عزیز. یعنی با توجه به این حرفایی که میزنی تو، این بازیایی که خواهر شما در بیارن در قرن 21، من باید بچسبم به خواهرم و زندگی و شوهر و محل و کشور و زبان و فرهنگ و اینا، هیچ خواهرم که معمولا هم موضوع و مسئله دارن، بعد از ازدواج خواهرشون هم گرفتاری های جور دیگه میشه زندگی اونا رو، هم شما با این رابطه به هم میزید. از این ها که اسمش دنیای امروز، دنیای وابستگی نیست، دنیای اعتیاد نیست. این روابط مبتنی بر عادت و اعتیاد، یعنی قرن 21 دیگه معتاد به هروئین همون اندازه گیره که معتاد به مامان و خواهر گیره یا با داداش و برادر، فرق نمی کنه عزیزم. به نظر من شما با این روحیاتی که داری تو، این چرخشی کردی تو، بعد از 4 سال استرالیا یه دفعه بی هوا راهی کانادا شدید که خواهرشون به کانادا نزول اجلال کردن، شما برای این که مبادایشون در کانادا بهشون بعد بگذره پاشید راه افتادید اومدید اینجا و بعدم حالا متوجه میشید که اینجا جایی نداره، یه شهر کوچیکی هم رفتید و شما میری سر کار اون دوتا به اون صورت نیستن، یا خواهر حالا باید بره دنبال یه کار. من فکر کنم بی خودی آمدید عزیز، یعنی احتمالا انتخاب کمتر بد شما ایران. من این گونه که شما رو دیدم و نوع استدلالی که میکنین، اونجا هم که برید هر کسی میره تو لایک خودشو، شما با خانواده خودتونید، ایشون هم با خانواده خودش، هم خوشحال، شما هم یه 20%تون به عنوان زن و شوهر به هم چسبیده، 70%تون گیر خانواده. شما که مقدارم کار میکنید آزادترید، همسرتون هم بچه دوتا بچه میاره، مشغول بچه داری با فامیل محترم خودش میشه.
بنای ازدواج ما زندگی توی خارج بود.
بله خب بود که بود، بی خود بود. وقتی که عزیز من، وقتی که ببینید اینجاست که مسئله است، وقتی یه دوتا آدم رفتن استرالیا دارن زندگی میکنن، خواهر ایشون تشریف میرن کانادا، شما استرالیا رو ول میکنید میرید کانادا، دیگه راجب بنا به من حرف نزنید. کدوم بنا؟ از هوا هم نبوده قربونه. این بازی های کودکانه، مامانم رو میخوام، خواهرم رو میخوام، میخوام پلوی اون باشن، که عزیزم دورانش به سر آمده. اینا که ناشی از یه نوع کودکیست. ما در 7-8 سالگی 5-6 سالگی موندیم، وابستگیست، عادت اعتیاده. خب این که زندگی نشده زیست. و بعدم نمیخوام اذیتتون کنم، زندگی شما هم به هم میرسه، شما هم این ماجرای قبول و تحمل و گذشتتون حدی داره، یه جایی میرسه میشکنی. بنابراین به نظر من عزیز، در حدی که شما من گفتید، با اطلاعات کمی که من دارم، ترجیح من برای شما که اصلا نمیگم خوبه، ترجیح کمتر بد شما رفتن به ایران. بنابراین باربونت جمع کنید، به ایران سیتیزنی استرالیا هم دارید، یه موقع اونجا درخواستید پاشید برید، با خواهر ایشون هم کاری نداشته باشید، بعدم ایشون خواهرشون هم اپلای کنن بیان استرالیا، که دیگه همه فامیل محترم کنار هم باشید. به هر حال مواظب خودتون، همسرتون باشید.
خواهر
خواهش میکنم. مرسی از شنگ و نجمن. به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه گذاری EB-5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس هستند.
رامین آریان در مرسدس‌بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر می‌کردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق می‌کنه.
من هر ماموریتی رو قبول می‌کنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر می‌گیری، مرسدس‌بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینی که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم می‌دونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتان آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید. کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در ونکوور، کودک درون، 10 و 11 ژانویه از ساعت 1 بعد از ظهر تا 9 شب. این کنفرانس دو روزه با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی همراه است. محل برگزاری کپیلانو یونیورسیتی. ورودیه برای این کنفرانس 16 ساعته $100 می باشد. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین از طریق kodum.com نیز می توان آن را تهیه نمود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکند. artrosen.com.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی است.